کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
نام کتاب با خالق هستی. تهیه کنندگان طباطبایی و الهام رمضانی. فصل اول، چرا انسان‌های نیک رنج می‌برند. تقریبا به هر جا که می‌روم، چه در هند و چه در کشورهای دیگر، همه مردم از من می‌پرسند چرا مردم‌های نیک رنج می‌برند. حکایت همه جا یکی است. مردم می‌گویند ما صداقت داشته‌ایم و سخت تلاش کرده‌ایم، به هیچ کس آسیبی نرسانده‌ایم و از کسی سوء استفاده نکرده‌ایم. تا جایی که توانسته‌ایم خوبی کرده‌ایم، اما هنوز رنج می‌بریم. چرا؟ مرد جوانی را به یاد می‌آورم که در بمبئی به کسب و کاری بزرگ مشغول بود. در این حال به امور معنوی روی آورده بود. بنابراین کسب و کار خود را به معاونان مورد اعتمادش واگذار کرده بود، اما آنها درستکار نبودند و به ارباب خود خیانت کردند. بدین ترتیب مرد جوان گرفتار بحران شدید مالی شد و در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. او کار و کسب خود را پایان بخشید و به آمریکا رفت. در آنجا فروشگاهی گشود، اما بعد اقبالی او را دنبال میکرد. یک روز از دو مرد مسلح وارد فروشگاه او شدند و هر چیزی را که داشت سرقت کردند. این مرد جوان در نامه‌ای برای من نوشت چرا این حوادث برای من اتفاق می‌افتد. من در بسیاری از اوقات روز دعا می‌کنم و حمایت و یاری خدا را می‌طلبم. هر روز صبح که بیدار می‌شوم دعا می‌کنم. تمام روز به خدا بیاندیشم. قبل از گشودن فروشگاه دعا می‌کنم. طی روز به خدا فکر می‌کنم و پیوسته او را ستایش می‌کنم. شبها هم قبل از خواب دعا می‌کنم. به هیچ کس آسیبی نرساندم، هیچ کس را فریب ندادم، هرگز خیانت نکردم. چرا از بین این همه مردم چنین حوادثی باید برای من اتفاق بیفتد؟ دختر جوانی را به یاد دارم که در سنگاپور زندگی می‌کند. او عاشق خداست. یکی از اعضای فعال انجمن یوگاست. چند ماه قبل همراه خانواده‌اش به هند آمد و به زیارت مکان‌های مقدس رفتند. در آنجا افراد مقدس و عارف‌ها را دیدند و سپس به سنگاپور برگشتند. چند روز بعد از برگشتشان دفتر کارشان آتش گرفت و همه اسناد و مدارک ارزشمندشان سوخت. دختر در حالی که اشک می‌ریخت می‌گفت چرا این اتفاق باید برای ما روی دهد؟ ما به زیارت جاهای مقدس رفتیم، افراد مقدس را ملاقات کردیم. چرا باید چنین اتفاقی برای ما روی دهد؟ برخی از مردم تصور می‌کنند که ما وظایف و تکالیف خاصی نسبت به خدا داریم و اگر از آنها سرپیچی کنیم، خودمان یا یکی از عزیزانمان مجازات می‌شوند. چگونه با رنج خود برخورد کنیم؟ اگر توجه ما بر رنج متمرکز باشد، آنگاه رنجمان بیش از آنچه هست به نظر می‌آید. بهتر است در میان رنج‌های ما نعمت‌ها و داشته‌های ما را برشماریم. ما معمولاً فقط در یک قسمت از زندگی رنج می‌بریم. بنابراین چیزهای دیگر بسیار دیگری هست که باید از داشتن آنها شکرگزار باشیم. کاغذی بردارید و همه برکاتی را که هنوز از آنها برخوردارید بنویسید. مردی را می شناختم که از هیچ شروع کرد و در کار خود فردی موفق و سرشناس شد، اما ناگهان ورشکست شد. قبل از هر کار دیگری کاغذ را برداشت و همه نعمت‌ها و برکاتی را که هنوز در اختیار داشت نوشت. او متوجه شد که هنوز چیزهای زیادی داشت که بابت آنها شکرگزار بود. او با خلوص قلبی کار تازه‌ای را شروع کرد و موفق تر از قبل شد. اگر نعمت‌ها و برکات ما را بشماریم، رنجمان کاهش می‌یابد. در همه شرایط زندگی بیایید از خدا تشکر کنیم. بیایید این شکرگزاری را به صورت یک عادت درآوریم. در هر گام و هر کار خدا را شکر کنیم، حتی در میان ترس و نومیدی، تشویش و استراب، نومیدی و افسردگی. بگذاریم که این کلمات از اعماق قلبمان برخیزد. خدایا متشکرم، خدایا تو را شکر می‌گذارم، و آنگاه از آرامش شگفت‌انگیز لبریز خواهیم شد. وقتی در تمام اوقات تلخ یا شیرین از خدا تشکر کنیم، نردبانی از آگاهی برای خود می‌سازیم که ما را به قله آرامش رهنمون خواهد کرد. زنی که شوهرش سخت بیمار شده بود به پزشکان متعددی مراجعه کرده بود، اما همه آنها از درمان بیماری شوهر وی عاجز بودند و به او گفته بودند که شوهرش فقط 6 ماه زنده خواهد ماند. زن ایمان عظیمی به خدا داشت و هر روز هزار بار خدا را شکر میکرد. پیوست دعا میکرد. خدایا شکر میکنم. خدایا تو را شکر میکنم. خدایا تو را شکر میکنم که شوهر مرا شفا داده ای و او را سالم کرده ای. او بدین ترتیب به دعاهایش ادامه داد. اما هیچ نشانه ای از بهبود در شوهرش دیده نمیشد. چند ماه بعد وقتی که شوهرش برای معاینه دیگری نزد پزشکش رفت، پزشک به او گفت تو به طور معجزه آسای شفا یافته ای. نیروی فراتر از نیروی مادر کار بوده است. در هر وضعی که باشید، هر رنجی که گرفتارش باشید، خدا را شکر گذارید. با این کار قلبتان منبسط می شود و برای دریافت نیروهای یاری دهنده و شفا بخش خدا آماده تر می شود. در واقع هر انسانی به عمل نیاز دارد، نه به کیش ها و آیین ها و مکتب های اخلاقی مختلف. اما آیا ما تعالیم بزرگان را در اعمال روزانه ما پیاده می کنیم؟ چند روز پیش زنی بیمار را ملاقات کردم. او در تمام عمرش کتاب زیادی نخوانده بود. کمردرد شدیدی داشت. نمی توانست بنشیند، راه برود یا خم شود. اما علی‌رغم این همه لبخند به لب داشت و به من می گفت این وضع حتما برای من پیش می باید برای من پیش می آمد، چرا که در پس این بیماری درسی برای من وجود دارد که در تکامل روحم و رشد و تعالیم مفید است. اگر همه ما ایمان داشتیم که خدا بر همه اعمال ما ناظر است، از بسیاری کارهای غلط و آسیب زننده اجتناب می‌کردیم. ثمره چنین عملی است که بسیاری از رنج‌های زندگی را به وجود می‌آورد. در واقع هر عملی دارای عکس‌العمل است. اگر عملی ناپسند و مضر انجام دهیم، عکس‌العملی مضر و ناخوشایند دریافت خواهیم کرد. و اگر کاری نیک انجام دهیم، ثمره آن را به صورت نیکی دریافت خواهیم کرد. این قانون عمل و عکس‌العمل قانون کارما نام دارد. خداوند قوانین متعددی برای گردش منظم و دقیق هستی وضع کرده است. برخی از این قوانین به گردش امور طبیعت مانند قانون جاذبه زمین یا سیستم گردش خون در بدن انسان مربوط می شوند. اما قانون کارما بر سراسر جهان هستی و تمام امور زندگی از کوچک و بزرگ، عیان و پنهان حکم می راند و بسیار دقیق عمل می کند. قانون کارما دارای اصولی طبیعی و همه شمول است. بنابر یکی از اصول این قانون به هر چه بیندیشید همانطور خواهید شد. اگر به افکار پاک بیندیشید فردی پاک خواهید شد. اگر به بیماری یا جسمتان بیندیشید بیمار خواهید شد. سالها قبل برای مشاهده تأثیر فکر بر جسم انسان آزمایشی بر تعدادی از زندانیان داوطلب انجام شد. در این آزمایش نخست چاقوی چوبی را روی پشت زندانی ها کشیدن. زندانیان نمی دانستن که جنس چاقو از چوب است و بارنده نیست. بعد مایهی به رنگ خون بر پشت آنها ریختن و زندانی ها تصور کردن که خون از جراحت آنها روان شده است. بسیاری از آنها از خوش رفتن. بله، تأثیر فکر بسیار قدرتمند است. هر طور که فکر کنید همانطور خواهید شد. دومین اصل قانون کارما میگوید هرچه بکارید برداشت خواهید کرد. پس همیشه به افکار خوب بیندیشید، همیشه اعمال نیک انجام دهید، خدمت کنید، محبت کنید، بدهید، ببخشید، به افراد بیشتری شادی ببخشید و بعد شادی به خود شما باز خواهد گشت. قانون کارما میگوید که نباید دروغ بگوییم، دزدی کنیم، از دیگران انتقاد کنیم، بدگویی کنیم، با شیوه‌های نادرست چیزی را به دست آوریم، حق دیگری را تصاحب کنیم، دیگران را فریب دهیم. وقتی که دیگران را فریب دهیم، در واقع خودمان را فریب داده ایم. چرا که قانون کارما را علیه خود فعال کرده ایم. معماری که داماد مردی متمول بود، به دستور پدر همسرش به ساختن خانه ای پرداخت. معمار که مردی صالح نبود، از این فرصت استفاده کرد و با پولی که پدر همسرش برای خریدن مصالح ساختمانی به او میداد، مصالح ارزان قیمت می‌خرید و در ساختن خانه از آنها استفاده میکرد. وقتی که کار ساختن خانه به پایان رسید، پدر همسرش به او اطلاع داد که این خانه را به عنوان هدیه به دخترش خواهد داد که همسر مرد معمار بود. معمار به خود گفت من در واقع سر خود را کلاه میگذاشتم. میبینیم که در این حکایت قانون کارما چگونه علیه خود فرد متقلب به کار افتاده است. اما چرا انسانهای نیک رنج میبرند؟ در حقیقت انسانهای نیک هرگز رنج نمیبرند. اگر انسانی نیک گرفتار رنجی شود، در واقع جایی در اعماق وجودش ناخالصی و ظلمتی وجود دارد که باید توسط رنج نازل شده تطهیر و روشن شود. انسان نیک رنج میبرد تا آن قسمت از سوسی وجودش به نیکی و قدرت تبدیل شود. اما سوسی و ضعف چگونه به نیکی و قدرت تبدیل میشود؟ درست مانند طلا. طلا در کوره ذوب میشود تا تصفیه گردد. به همین ترتیب اگر پاره ای ضعف و ناخالصی در وجود ما هست، باید آتش رنج ها را پشت سرمان بگذاریم. دادای محبوب گفته است هر انسان بزرگی باید صلیب خود را بر دوش کشد. کریشنا، بودا، عیسی مسیح و محمد صلی الله علیه و آله و سلم از ذره های تاریک و ظلمانی مرگ گذشتند. پس ما که هستیم که بگوییم باید از رنج و درد و تشویش مبرا باشیم. ما نیز باید صلیب ما را بر دوش بکشیم و به یاد داشته باشیم که خواست خدا انجام می شود و با رنج و دردی که می کشیم تطهیر می شویم و برای رسیدن به قلب خدا که جز عشق نور شادی ابدی نیست آماده می شویم. عشق خدا در همه جا و همه اوقات حضور دارد، ولی ما قادر به درک و دریافت آن نیستیم. تجربه های درد و رنج برای آن بر ما نازل می شوند تا قادر شویم نیکی و عشق عالمگیر خدا را احساس کنیم. رنج برکتی است که خدا بر ما نازل می کند تا معنای رحمت بیکران، خرد و عشق بی نهایتش را بر ما عیان کند. خداوند دنیای شگفت انگیزی خلق کرده است. او می خواهد یکایی که ما شاد، سعادتمند و موفق باشیم و از همه نیکی هایی که جهان را لبریز کرده است لذت ببریم. اما پیش از دریافت آنها باید آمادگی داشته باشیم. در پس هر درد و رنجی درسی نهفته است که با یادگیری آن درد و رنج از بین می رود. هرگاه که رنجی نصیبتان می شود یا به هر نوع مشکلی برخورد می کنید، نخست دعا کنید: خدایا، درس من از این رنج چیست؟ این مشکل چه درسی را می خواهد به من بدهد؟ و بعد منتظر شوید که پاسخ را دریافت کنید. یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت و غم و درد ممکن است زیر پا گذاشتن یکی از اصول قوانین طبیعت باشد. طبیعت دارای دادگاه و گزمه و قاضی نیست، بلکه به سادگی قوانینش را به کار می اندازد. اگر افکار، کلام و اعمال ما مطابق با قوانین آن باشند، حتما شاد و خوشبخت خواهیم بود و زندگی متعادل و شادی خواهیم داشت، زیرا با پیروزی از قوانین معنوی زندگی میتوان بر آن مسلط شد. چگونه با اصول زندگی هماهنگ شویم؟ نخست، همیشه مواظب افکارتان باشید. هر چه بیندیشید همان گونه خواهید شد. هر زمان که فکری پلید به ذهنتان میرسد، آن را از ذهنتان بیرون کنید. یکی از راه‌های جلوگیری از افکار پلید آن است که با ورود آنها خودمان را نشگون بگیریم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: وسوسه مانند رهگذری از راه می‌رسد، بر در قلب می‌کوبد و لابه می‌کند که به عنوان مهمان به درون آید. اگر او را به درون راه دهید، سرور خانه خواهد شد. همواره در میان مشغله‌ها و کارها به خود یادآوری کنید که شما جسم نیستید، ذهن هم نیستید. وجود شما از گوشت، خاک و ماده ساخته نشده است. شما آن روح مطلق و ابدی هستید. پیوسته این حقیقت را به یاد داشته باشید و به خود بگویید: من این نیستم، من آن هستم. دوم، هر آنچه بکارید برداشت خواهید کرد. پس مراقب هر کار کوچکی که انجام می دهید باشید. هر روز مدتی را ترجیحاً در یک مکان و زمان ثابت به سکوت بگذرانید. وقتی سکوت می کنید، همه کارهای را که در 24 ساعت گذشته انجام داده اید مرور کنید. بهتر است به طور منعکس خاطراتتان را مرور کنید. مثلا به آنچه دقیقه قبل انجام داده اید فکر کنید و بعد به کارهایی که یک ساعت قبل انجام داده اید. بی تردید در خواهید یافت نمی بایست بعضی از اعمالی را که مرتکب شده اید انجام می دادید. اشتباهات بسیاری هست که باید آنها را کنار بگذارید. توبه کنید و دعا کنید که خداوند خرد و نیرویی به شما ببخشد که مانع تکرار این اشتباهات شود. سوم، معاشران خود را با دقت انتخاب کنید. اگر همنشین افراد خدا دوست باشید، تقدس آنها در زندگی شما رخنه خواهد کرد و شما را سرشار از الهام و آرامش خواهد نمود. از این رو معاشرت بسیار مهم است. چهارم، سعی کنید به چیزی وابسته نباشید. وظایفتان را انجام دهید اما از درون وابسته نباشید و بدانید که هیچ چیز و هیچ چیز به شما تعلق ندارد. در نمایش شکوفای جهان هستی شما فقط عامل و ناظر هستید و باید دو نقش را در این نمایش ایفا کنید: هنرپیشه و تماشاچی. وظایفتان را انجام دهید بدون آنکه در نظر بگیرید آیا شخص دیگر هم این کار را انجام می‌دهد یا نه. ما اغلب می‌گوییم فلانی با من رفتار درستی نداشته است، من چرا باید به او خوبی کنم؟ نه، شما باید وظیفتان را انجام دهید. بدین ترتیب است که آن کار مایه درست و صحیح را برداشت خواهید کرد. وقتی که اوضاع آنچنان که می‌خواهیم پیش نمی‌رود، درمانده و مایوس می‌شویم. اما اگر با عدم وابستگی کار کنیم، تاثیرناپذیر خواهیم بود. برای نتیجه و ثمره کار کار نکنید، بلکه برای عشق خالص به خدا کار وسیله است در دست آن نیروی عظیم کائن. پنجم، هرچه بیشتر خودتان را به خدا تسلیم کنید. بگویید خدایا بادا که خواست تو و نخواست من تحقق پذیرد. نام خدا را تکرار کنید و صمیمانه دعا کنید تا درد و لذت، شکست و موفقیت را پشت سر گذارید. زیرا فقط در آن صورت است که رنج نمیتواند بر ما اثر بگذارد و ما با خود و کسانی که در اطرافمان هستند در آرامش خواهیم بود. ششم، شجاع باشید. در همه اوقات زندگی شجاع باشید و از هیچ چیز نترسید. بودا به مریدانش می گفت اگر شجاع نباشید، میل و خواسته های غیر انسانی وارد قلبتان خواهد شد، درست مانند برف که از سقف شکاف خورده وارد خانه می شود. هفتم، تا جایی که می توانید به افراد بیشتری خوبی کنید. به مردم بیشتری کمک کنید تا بارشان را در راه دشواری زندگی بر دوش کشند. روزی که به انسان، پرنده یا حیوانی کمک نکرده باشید، روزی از دست رفته است. و اما آیا می توان کارمای بد را تخفیف داد یا آن را از میان برداشت؟ کارمای بد را می توان با ذکر نام خدا و خدمت عاری از خودخواهی و به دردمندان و رنج دیدگان و نیز از طریق رحمت خدا و مردان خدا کاهش داد. قانون کارما قانون مجازات یا اصلاح نیست. این قانون فقط یکی از قوانین خداست و خدا همان عشق است. عشق هرگز کسی را مجازات نمی کند و کیفر نمی دهد، اما پیوسته می خواهد شاهد رشد و کمال انسان ها باشد. بنابراین قانون کارما ما را در محیطی قرار می دهد که از فرصت رشد و تکامل شخصیت برخوردار باشیم و در درنج ابزار این رشد هستند و این محیط آموزش اکثرا شامل تجربه هایی است که برای ما انسان ها ناخوشایند است. اما رنج ناشی از این تجربه های ناخوشایند است که ما را می سازد. کار پلیدی که انجام می دهیم با ما می ماند و نیکی هایی که انجام می دهیم به ما باز می گردند. دادای محبوب همیشه می گفت همیشه بدهید، همیشه ببخشید. من فقط یک زبان دارم. اگر میلیون ها زبان داشتم با همه آنها فقط می گفتم بدهید و ببخشید. در واقع فقط کسانی که می بخشند زندگی می کنند و آنها که نمی بخشند و نمی دهند چون مردگان هستند. بسیاری از انسان ها چون مردگانند. چنین کسانی از گرستن شاد می شوند. در دنیا دو دسته مردم وجود دارند، کسانی که می دهند و می بخشند و کسانی که می گیرند. بیایید از دسته اول باشیم، بیایید بدهیم و ببخشیم و هیچگاه از بخشیدن خسته نشویم. باید بدون حد و مرز ببخشیم، بی قید و شرط. دادن و بخشیدن مشروط عمل ما را به تجارت تبدیل می کند، مثل آن که در مقابل پرداخت مبلغی به ارزش پولی که پرداخته ایم کالایی دریافت کنیم. اما در قانون عشق ما باید بدهیم و ببخشیم بیان که در عوض چیزی حتی یک تشکر ساده بگیریم. کسی می گفت من چیزی زیادی بخشیدم و در عوض فقط یک نگاه توهین‌آمیز دریافت کردم. بیایید به فرد ندهیم، به شخص ندهیم، بلکه آن شخص را به عنوان تصویری از خدا بدانیم و آنچه را که به او می دهیم به خدا بدهیم. آن شخص فقط مانند یک صندوق پست است. وقتی که نامه ای را پست می کنید، مهم نیست که صندوق پست کهنه است یا نو، فقط نامه را در آن می اندازید و اطمینان دارید که نامه به مقصد خواهد رسید. مقصد ما خداست. با چنین اعتقادی ببخشید و بدهید، آنگاه متبرک خواهید شد. وقتی که به مدرسه می رفتم، معلممان داستان زمین را برای ما نقل می کرد. پسر زن به سفری دور رفته بود و ماها بود که از او خبری نداشتند. بنابراین زن دعا میکرد که او سالم به خانه بازگردد. این زن هر روز به تعداد اعضای خانواده اش نان میپخت و همیشه یک نان اضافه هم میپخت و آن را پشت پنجره میگذاشت تا رهگذری گرسنه که از آنجا میگذشت نان را بردارد. هر روز مرد گوش پشت از آنجا میگذشت و نان را برمیداشت و به جای آن که از او تشکر کند می گفت کار پلیدی که بکنید با شما می ماند و هر کار نیکی که انجام دهید به شما باز می گرد. این ماجرا هر روز ادامه داشت تا اینکه زن از گفته های مرد گوش پشت ناراحت و رنجیده شد. او به خود گفت
او نه تنها تشکر نمی کند، بلکه هر روز این جمله ها را به زبان می آورد. نمی دانم منظورش چیست. یک روز که زن از گفته های مرد گوش پشت کاملا به تنگ آمده بود، تصمیم گرفت از شر او خلاص شود. بنابراین نان او را از زهرآلود کرد و آن را با دست های لرزان پشت پنجره گذاشت. اما ناگهان به خود گفت این چه کاریست که من می کنم. بلافاصله نان را برداشت و در تنور انداخت و نان دیگری برای مرد گوش پشت پخت. مرد مثل هر روز آمد و نان را برداشت و حرفهای معمول خود را تکرار کرد و به راه خود رفت. آن شب در خانه زن به صدا در آمد. وقتی که زن در را باز کرد، فرزندش را دید که نحیف و خمیده با لباسهای پاره پشت در ایستاده بود. او گرسنه، تشنه و خسته بود. در حالی که به مادرش نگاه میکرد گفت: مادر، اگر معجزه نشده بود نمیتوانستم خودم را به شما برسانم. در چند فرسنگی اینجا چنان گرسنه و ضعیف شده بودم که داشتم از هوش میرفتم. ناگهان رهگذر گوش پشت را دیدم که به سراغم آمد. از او لقمه ای خواستم و او یک نان به من داد. گفت این تنها چیزیست که من هر روز میخورم. امروز آن را به تو میدهم، زیرا که تو پیش از من به آن احتیاج داری. وقتی که مادر این ماجرا را شنید، رنگ از چهرهش پرید. به یاد آورد که ابتدا نان زهرا روزی برای مرد گوش پشت پخته بود و اگر به ندای وجدانش گوش نکرده بود و نان دیگری برای او نپخته بود، فرزندش نان زهرآلود را میخورد. و این ترتیب بود که آن زن معنای سخنان روزانه مرد گوش پشت را دریافت. هر کار پلیدی که انجام می دهید با شما می ماند. هر کار نیکی که انجام دهید به شما باز می گردد. می گویند روزی نان سوزنی را به مردی متمول داد و به او گفت که آن سوزن را نگاه دار و در آن دنیا به او باز دهد. مرد سوزن را گرفت و آن را به خانه برد و به همسرش گفت این سوزن را نگه دار. وقتی که نانک را در آن دنیا میبینم باید این سوزن را به او بدهم. زن از تعجب فریاد زد: چطور چنین چیزی ممکن است؟ ما حتی جسم ما را موقع مرگ در این دنیا باقی میگذاریم. تو چطور میخواهی این سوزن را با خود به آن دنیا ببریم؟ بله، ما نمیتوانیم هیچ چیزی را از این دنیا با خود ببریم. بنابراین چرا وقتمان را به اندوختن سرمایه ای صرف نکنیم که از مرزهای مرگ فراتر می رود و می تواند در همه احوال و همه جا حامی ما بوده، به ما آرامش و امنیت بخشد. اندوختن این سرمایه چیزی جز خدمت کردن به بشریت رنج دیده و دردمندی. دادای محبوب می گفت خدمتی که به دیگران می کنیم به صورت دیگر و در زمان صحیح به ما باز می گردد و این قانون طبیعت زندگی و یکی دیگر از قوانین خدا محسوب می شود. دادا برای ما ماجرایی را نقل کرد که در روزنامه خوانده بود. این واقعه درباره خلبانی اهل لهستان بود. او در فاصله میان جنگ جهانی اول و دوم با هواپیمایش از طراز آسمان آلمان پرواز میکرد که ناگهان هواپیمایش دچار نخل فنی شد. به ناچار در خاک آلمان فرود آمد. هواپیمایش را به تعمیرگاه برد و خودش به هتلی رفت تا در آنجا اقامت کند. صبح روز بعد وقتی که اتاقش را ترک کرد، در راهروی هتل مردی که می‌دوید به او تنه زد. وقتی که به صورت مرد نگاه کرد، دید که بسیار رنگ پریده و وحشت زده است. مرد گفت: گشتاپو، گشتاپو. در واقع مرد از پلیس امنیتی آلمان می‌گریخت. خلبان متوجه وضع شد و او را به داخل اتاق خود برد و زیر تخت پنهان کرد. بلافاصله گشتاپو به سراغ خلبان رفت و از او بازجویی کرد، اما از آنجایی که خلبان زبان آنها را نمی‌دانست او را ترک کردند. خلبان به مرد گفت که می‌تواند با هواپیمایش او را از آنجا دور کند، اما قبل از رسیدن به مقصد باید از هواپیما پیاده می‌شد، چرا که در فرودگاه مقصد حتماً پلیس هواپیمای او را تفتیش میکرد. بنابراین مرد قبل از رسیدن به فرودگاه مقصد در مزرعه پیاده شد. وقتی که به فرودگاه رسید، پلیس به تفتیش هواپیمای او پرداخت، اما مرد فراری را نیافت. به زودی جنگ جهانی دوم آغاز شد و نیروهای آلمان لهستان را اشغال کردند. خلبان به انگلیس پرواز کرد و از آنجا به ارتش آزادی خواهان پیوست. او مرد شجاعی بود که چندین پایگاه نظامی دشمن را نابود کرد. اما یک روز در حین انجام مأموریت هواپیمایش مورد اصابت حمله‌های دشمن قرار گرفت و سقوط کرد. گروه نجات از راه رسید، اما خلبان در حال مرگ بود. او را به نزدیکترین بیمارستان منتقل کردند. پزشکان امیدی به زنده ماندن او نداشتند. مغز او آسیب دیده بود و هیچ جراح متبحری در دسترس نبود که او را عمل کند. روز بعد خبر این حادثه در روزنامه‌ها چاپ شد. خلبان در بیهوشی مطلق بود، اما وقتی به هوش آمد مردی را بالای سرش دید که به او میگفت: آیا مرا به یاد دارید؟ من همان کسی هستم که از چنگ رشتاپو نجات دادید. امروز صبح خبر سقوط شما را در روزنامه خواندم. بلافاصله به اینجا آمدم. خلبان پرسید: برای چه؟ مرد گفت: برای آنکه فکر کردم شاید بتوانم به شما کمک کنم. مردم میگویند که من بهترین جراح مغز هستم. من به اینجا آمدم و عمل جراحی شما را انجام دادم و این عمل موفقیت آمیز بود. وقتی که کاری نیک انجام میدهید، به یاد داشته باشید که نیکی به شما باز خواهد گشت و اما اگر مرتکب کار پلیدی شوید با شما میماند.
نام کتاب با خالق هستی. تهیه کنندگان طباطبایی و الهام رمضانی.
فصل دوم، چگونه بر مشکلات غلبه کنیم. در عمق هر رویداد و تجربه ای نیکی نهفته است، حتی در تجربی که برای ما دردناک هستند. زندگی آمیزه ای از وقایع خوشایند و ناخوشایند، خوشی و غم است. ویلیام بلیک، شاعر بزرگ انگلیس، گفته است: خوشی و اندوه به هم میتنند و روح خدایی را میبافند. در مزامیر آمده است: گریستن یک شب طول میکشد، اما صبح روز بعد شادی از راه میرسد. خوشی و غم مانند شب و روز یک دیگر را دنبال میکنند، اما وقتی که رنج میآید دوره ی سختی ها طولانی به نظر میرسد. یک سال خوشی یک روز به نظر میرسد و یک روز رنج طولانی تر از یک سال. رنج پاره ی از زندگی سو آموزنده است. اگر رنج نصیب ما نشود، بهترین درس‌های زندگی را نمی‌آموزیم. اما افسوس که بسیاری از ما این حقیقت را تشخیص نمی‌دهیم و تمام سعی خود را به کار می‌گیریم تا از تجربه‌های به ظاهر دردناک اجتناب کنیم. وقتی که مشکلی پیش می‌آید، سعی می‌کنیم از آن بگریزیم. اما باید دانست که هرگز نمی‌توان از مشکلات تفره رفت. وقایع ناخوشایند فقط برای مدت کوتاهی عقب می‌نشینند، اما با ظاهری متفاوت دوباره به ما باز می‌گردند. با اجتناب از مشکل، ما در واقع مشکلات بزرگتری را به زندگی خود فرا می‌خوانیم. برخی از افراد که می‌دانند مشکلات را نمی‌توان به تعویق انداخت، خود را به مشکل تسلیم می‌کنند. آنها مقاومت نمی‌کنند، بلکه خود را به مشکل می‌سپارند. چنین کسانی میگویند آنچه را که نمیتوان درمان کرد باید تحمل کرد. اما راه سومی هم برای مواجهه با مشکل وجود دارد که تنها راه صحیح است. اجتناب از مشکل بیهوده است. تسلیم شدن هم نادانی. راه سوم آن است که هر مشکلی را دوستی ببینیم که پیام و درسی برای ما دارد و با این نگرش به استقبالش برویم. سعی نکنید از مشکل بگریزید، زیرا راهی برای گریز از مشکلات وجود ندارد. نگذارید که مشکلات به سادگی بر شما غلبه کنند، بلکه پیش روید تا با مشکل مواجه شوید و به آن بگویید: خوش آمده ای دوست من، چه پیامی از خدا برای من آورده ای؟ و آن وقت متوجه خواهید شد که هر مشکل دقیقا به یکی از ضعف‌های شما اشاره دارد که باید به اصلاح آن بپردازید و یا از شما می‌خواهد با نشان دادن واکنش صحیح گامی دیگر در راه نیکی و راستی پیشتر بروید. بدین ترتیب هر مشکل مانند یک بسته است که درون آن هدیه‌ای ارزشمند وجود دارد. هر تجربه ناخوشایند بسته است که در آن هدیه خرد و نیرو پنهان است. شخصی که این مطالب را می‌داند، لبخند زنان به مشکلات خوش آمد می‌گوید. او فردی شکست ناپذیر است و راه پیروزی را می‌پیماید. سالها پیش مرد فروشنده‌ای که از شهر بیرون رفته بود، پس از بازگشت متوجه شد که در غیاب او خانه و فروشگاهش آتش گرفته و سوخته و بدین ترتیب تمام دارایی خود را از دست داده بود. اما او چه کرد؟ لبخند زد و چشمانش را به سوی آسمان گرفت و گفت: خدایا، می‌خواهی که اکنون چه کنم؟ روز بعد لوحی را بر ویرانه های خانه و فروشگاهش آویخت که روی آن نوشته بود فروشگاهم سوخت، خانه ام سوخت، کالاهایم سوخت، اما ایمانم نسوخته است. فردا شروع به کار خواهم کرد.
نام کتاب با خالق هستی. تهیه کنندگان طباطبایی و الهام رمضانی.
فصل سوم. دعا کردن را به من بیاموز. شهری بود به نام شهر همه‌جا. یک روز صبح سرد زمستان مردی وارد این شهر شد. وقتی که از قطار پیاده شد متوجه شد ایستگاه آنجا همانند همه ایستگاه‌های قطار مملو از جمعیت بود و مسافران می‌کوشیدند از میان جمعیت راه خود را باز کنند و به قطار مورد نظرشان برسند. مرد در نهایت شگفتی متوجه شد که همه آنها تبرهنه بودند. هیچ کس کفش به پا نداشت. او از ایستگاه بیرون آمد و سوار تاکسی شد. در تاکسی متوجه شد که راننده هم کفش نپوشیده بود. بنابراین از راننده پرسید ببخشید چرا همه مردم این شهر برخلاف مردم شهرهای دیگر کفش به پا ندارند؟ راننده گفت بله درست است. چرا ما کفش نمی‌پوشیم؟ چرا؟ وقتی مرد به هتل رسید دید که مردم آنجا هم پا برهنه هستند. مدیر، صندوقدار، باربرها، پیش خدمتها همه پا برهنه بودند. از یکی از آنها پرسید می‌بینم که شما کفش به پا ندارید. آیا چیزی درباره کفش نمی‌دانید؟ پیش خدمت گفت چرا؟ ما کفش را می‌شناسیم. پس چرا کفش نمی‌پوشید؟ بله، درست است. چرا کفش نمی‌پوشیم؟ بعد از مدتی مرد مسافر از هتل بیرون آمد و در خیابان‌های شهر به قدم زدن پرداخت. هر کس را که می‌دید پا برهنه بود. به یکی از آنها گفت آیا نمی‌دانید که کفش پا را در برابر سرما محافظت می‌کند؟ مرد گفت بله می‌دانم. آیا آن ساختمان را می‌بینی؟ آن ساختمان یک کارخانه تولید کفش است. ما از داشتن آن به خود می‌بالیم و هر یک شنبه آنجا جمع می‌شویم تا به سخنان مدیر کارخانه درباره فواید کفش گوش بدهیم. پس چرا کفش نمی‌پوشید؟ آه درست است. چرا کفش نمی‌پوشیم؟ بله، مانند اهالی آن شهر همه ما به دعا اعتقاد داریم. همه ما ایمان داریم که دعا میتواند بسیاری از خواسته های ما را تحقق بخشد. میدانیم که دعا میتواند معجزه بیافریند، ما را تغییر دهد، زندگی ما را متحول کند و ما را احیا کند. ما از نیروی اعجاز انگیز دعا آگاهیم. با این حال دعا نمی کنیم. چرا؟ سوال همینجاست. چرا دعا نمی کنیم؟ امروزه بسیاری از دانشمندان قدرت دعا را تایید کردند. دکتر الکسی کارل نامزد مشهور جایزه نوبل گفته است دعا قدرتمندترین صورت انرژی است که انسان میتواند تولید کند. دعا چون نیروی جاذبه واقعی است. من بیمارانی را دیدم که از انواع درمان ها نتیجه نگرفتند اما فقط با قدرت دعا توانستند بهبود یابند. دنیای امروز در آستانه انهدام ایستاده است. چرا؟ زیرا مردم دعا کردن را فراموش کردند. ما عمیق‌ترین منبع نیرو و کمال را بی استفاده نگاه داشته ایم. باستون آمارشناس بزرگ غرب نوشته است ایمان بزرگترین منبع بلا استفاده دنیاست و عظیمترین منبع نیروی بلا استفاده دنیا دعاست. یک روز پیر کوری شوهر ماری کوری یکی دیگر از نامزدهای جایزه علمی نوبل در آزمایشگاهش بر روی میکروسکوپی خم شده بود و در آن نگاه میکرد. دانشجویی وارد شد و متوجه میکروسکوپ نشد. تصور کرد که پیر کوری مشغول دعا کردن بود. پس آهسته به طرف در خروجی آزمایشگاه رفت. اما پیر کوری او را صدا زد. دانشجوی مجبور گفت قربان تصور کردم که شما مشغول دعا کردن بودید. دانشمند با سادگی معمولش گفت بله من مشغول دعا کردن بودم و بعد به سراغ میکروسکوپ رفت. سپس اضافه کرد همه علوم، تحقیقات و مطالعات دعا برای آن است که خدا رازهای ابدیش را بر ما آشکار کند، زیرا خداوند رازهایی دارد و فقط زمانی فقط از آنها برمی‌دارد که انسان مشتاقانه به جستجوی گشودن آنها باشد. خداوند همه رازهایش را عیان نکرده است، بلکه پیوسته خود برنامه‌ها و حقایقش را بر کسانی که به جستجوی آنها هستند متجلی می‌کند.
فردای ما به امروز و امروز ما به چگونه آغاز کردن روزمان بستگی دارد. نخستین کاری که صبح هر روز انجام می دهیم تمام روز ما را تشکیل می دهد. در اکثر موارد ما صبح‌های ما را با رنجیدن از مسائل کوچک خراب می کنیم و بدین ترتیب روز ما هدر رفته است. ما باید مواظب باشیم که صبحمان را به خوبی آغاز کنیم تا روزمان به خوبی بگذرد. گفتگو با خدا باید هر صبح و پیش از انجام هر کاری بهترین و مهمترین جزء برنامه روزانه ما باشد. گفتگو با خدا دعا نام دارد. دعا کار پیچیده ای نیست. بسیار بسیار ساده و مانند گفتگو با یک دوست است. فرض کنید که قرار است دوستی به دیدنتان بیاید. شما به طور طبیعی همه رازهای قلبیتان را با او مطرح می کنید. از رویاها، آرزوها، خواسته ها و نقشه هایتان برایش می گویید و از او می خواهید که به شما کمک کند. خدا دوست ماست، بهترین دوست. در دعای منسوب به پیامبر گرامی اسلام از خدا به عنوان حبیب القلوب دوست قلب ها یاد شده است. خدا آن یگانه دوست ابدی و تغییر ناپذیر است که همه ما می توانیم در تمام ساعات شبانه روز با او ارتباط برقرار کنیم. او همیشه آماده یاری دادن به ماست، اما چند نفر از ما هنگام نیاز یاری او را می طلبیم. برای دعا کردن لازم نیست به معبد، زیارتگاه یا مسجد برویم. رفتن به چنین جاهایی خوب است، زیرا این مکانها سرشار از امواج مطهر مقدس و قدرتمند هستند. اما برای آنکه قادر باشیم دعا کنیم نیازی نیست به مکان خاصی برویم. خدا در همه اوقات و در همه جا با ماست. فقط لازم است که چشمانمان را ببندیم، دنیای بیرون را کنار بگذاریم و به خدا بیندیشیم. او آنجاست. دعا با صحبت کردن با خدا شروع می شود، اما زمانی که ساکت می شویم خدا با ما سخن می گوید. تا زمانی که به صدای خدا گوش نداده ایم در راه دعا چندان پیشرفت نداشته ایم. در آغاز ما صدای خدا را نمی شنویم، اما بیایید مطمئن شویم که او صدای ما را می شنود. پیامبر اسلام خدا را سامع الدعا شنونده دعا خوانده است. ما خدا را نمی بینیم، اما او ما را می بیند. در زندگی هر جوینده زمانی می رسد که قادر می شود خدا را ببیند و صدایش را بشنود. خدا را می توانید، خدا را می توان لمس و احساس کرد. صدای خدا را می توان شناست، اما نه با حواس پنجگانه. او واقعی تر از همه چیزهایی است که ما با حواسمان دریافت می کنیم، اما برای آنکه بتوانیم او را ببینیم تلاش و همت زیادی لازم است و این تلاش همانا بیدار کردن شوق و طلبی شدید و میل عمیق به خداست که چشم ما را از عشق لبریز می کند. عارف بزرگ هند گفته است: خدا را طلب کنید همچون عاشقی که معشوقش را می خواهد، همانند فقیری که نیازمند طلاست یا غریقی که یک نفس را می طلبد. لازم نیست که دعاهای معین و مدون به خدا بکنیم. دعا باید خود انگیز باشد و از قلبی مالامال از عشق برخیزد. ممکن است یک نگاه پرمحبت یا آهی عمیق نزد خدا بیش از هزاران دعای معین و مدون روزانه پذیرفته شود. برای دعا حس و عاطفه لازم است، زیرا مهمتر از کلماتی که به زبان می آوریم موج عشقی است که این کلمات را در بر دارند. کارگری هر روز بعد از اتمام کار در کارخانه برای انجام مراسم نیایش عصر به معبد می رفت. یک روز به دلیلی در کارخانه گرفتار شد و نتوانست به آغاز مراسم برسد. پس از اتمام کارش به سوی معبد دوید. وقتی که به آنجا رسید دید که پوجاری کاهن معبد بیرون می آمد. کارگر پرسید: آیا مراسم دعا تمام شده است؟ پوجاری گفت: بله، مراسم تمام شده است. مرد کارگر آهی حاکی از اندوه کشید. پوجاری با مشاهده اندوه او گفت: آیا حاضری آه اندوهت را با ثواب به جا آوردن مراسم نیایش عصر من عوض کنی؟ مرد کارگر گفت: بله، با خوشحالی حاضرم این کار را بکنم، زیرا همیشه مراسم نیایش عصر را به جا آورده بود. اما پوجاری گفت: همان آه صمیمانه و ساده تو ارزشمندتر از همه مراسم نیایشی است که من در تمام عمر خود به جا آوردم. لازم نیست که با سواد یا تحصیل کرده باشید تا بتوانید دعا کنید. بی تردید تحصیل زیاد در راه دعا مانعی می شود. شریراماکریشنا بی سواد بود. او حتی نمی توانست نام خود را بنویسد. با این حال ساعتها بی وقفه طوری دعا می کرد که انگار در حضور خداست و با خدا مانند کودکی که با مادر خود حرف می زند سخن می گفت. از او پرسیدن آیا خدا را می بینی؟ او پاسخ داد: بله، بسیار واضح تر از آن که تو را می بینم. برای دعا کردن، داشتن هنر، دانش متون معنوی و به جا آوردن آداب و مراسم ضرورتی ندارد. فقط قلبی پاک و مقدس، مشتاق و متواضع لازم است، قلبی که مشتاقانه انتظار خدا را می کشد. دعا منتظر شدن برای خداست، انتظار با عشق و اشتیاق. بدون عشق و اشتیاق تکرار کردن دعاهای معین و رایج بی ثمر است. دعا را غالبا از روی کتاب می خوانند. این نوع از دعا برای جلب توجه ما به خدا مفید است، اما تکرار مکانیکی دعا فقط اتلاف وقت است. دعاهای اکثر ما خواهش و التماس به خداست. از خدا درخواست می کنیم تا کاری را برای من انجام دهد یا چیزی را به ما بدهد که تصور می کنیم دعا نیاز داریم. مطرح کردن نیازهای من با خدا کار بسیار خوبی است، زیرا غیر از خدا چرا داریم که نیازهای من را برآورد. اما این کار فقط در مراحل اولیه ارتباط با خدا مفید است. هنگامی که عادت دعا کردن را در خود پرورش می دهیم، تشخیص می دهیم که عمیق‌ترین نیاز ما چیزهای مادی که زمین می دهد و می ستاند نیست، بلکه بزرگترین نیاز ما بهترین چیزها همان خداست. در آن هنگام است که می آموزیم دعای قدیس صوفی شیخ انصاری هرات را به زبان آوریم: خداوندا، نثار دل من امید دیدار توست، بهار جان من در
تعالیم مایستر اکهارت، عارف و عاشق بزرگ قبر را مانند تعالیم گیتا خواندند و عده‌ای معتقدند که او حکیمی هندو بوده است که به جسم یک فرد آلمانی در آمده بود. از این فرزانه بزرگ قبر پرسیدند: استاد، علائم انسانی نیک و خدایی چیست؟ چگونه او را بشناسیم؟ او پاسخ داد: انسان نیک و خدایی با روزه‌داری و صدقه دادن، ریاضت و انفاق شناخته نمی‌شود، بلکه دعاهای اوست که مشخصه نیکی اوست. زیرا دعا مطمئن ترین راه رسیدن به خدا و سخن گفتن با او و داشتن ارتباطی صمیمانه است. مرد دعا به عقیده من بهترین انسان هاست. راه دعا برای همه فقیر و غنی، جوان و پیر، عامی و تحصیل کرده، بیمار و تندرست، گناهکار و قدیس، گنگ و نابینا باز است. بس مالی، هوشی و مقام معنوی شما هر چه که باشد، هیچ چیز نمیتواند مانع دعای شما شود. لازم نیست منتظر پیش آمدن شرایط مناسب شوید، باید همکنون و از همینجا شروع کنید. دعا قدرت است، قدرتی که در درون هر کس محبوس مانده است. همه باید این نیرو را فعال کنند. دعا راهی ساده و شیوهی مستقیم برای رسیدن به واقعیت قدیسان است. در دعا نیازی به آشنا شدن با اسرار عرفانی نداریم. تنها چیزی که لازم است عشق به خدا و شوق به مشاهده جمال اوست. دعا بزرگترین پناه در برابر نگرانی و تشویش است. ما چقدر نیروهای من را به نگران شدن درباره چیزهایی که برای من اتفاق نیفتاده یا ممکن است در آینده اتفاق بیفتد هدر می دهیم. هر نگرانی فشاری بر سلسله اعصاب ماست. هر چه بیشتر نگران شویم، فشار بیشتری به اعصاب ما وارد می آید و آسایش و آرامش ذهن و قلب ما تحلیل می رود. به این ترتیب هر مسئله کوچکی می تواند به راحتی ما را آشفته و هیجان زده کند. بی دلیل ستیز می کنیم و کسانی را که برای ما عزیز و نزدیک هستند از خود می رنجانیم. اما بیایید به جای نگران شدن، روی کردن به خدا را بیاموزیم و همه بارهای ما را در پای او قرار دهیم. با این کار بیدرنگ احساس آسایش خاطر و آرامش میکنیم و قادر میشویم با روحی تسلیم و آرامش و در نهایت قدرت با مشکلات و پیچیدگی‌های زندگی برخورد کنیم. کسی که دعا میکند وقتی میبیند مردان و زنان بارهای گران را بر شانه‌های ضعیف خود تحمل میکنند متعجب میشود، زیرا آنها میتوانند این بارها را در پای خدا قرار دهند که به تنهایی میتواند تمام بارهای جهان هستی را تاب آورد. از بطن دعا در درون و بیرون ما آرامش به وجود می آید. کسی که دعا می کند با همه و در همه مواقع در آرامش است، زیرا قلبش برای همیشه در آن یگانه، آن خدای واحد لنگر انداخته است و
ما که ذهن‌هایمان چون کشتی‌های طوفان زده بیقرار است، هرگز با هیچ کس و در هیچ جا احساس امنیت نمی‌کنیم. راه ما راه مقاومت است. ما علیه دیگران و شرایط زندگی مبارزه می‌کنیم. از دیگران عیب‌جویی می‌کنیم. ما نیازمند تحولی درونی هستیم و این تحول فقط از طریق ارتباط با خدا تحقق می‌پذیرد. کسی که دعا می‌کند در صحنه‌های متغیر زندگی در آرامش است. برای او همه کارها مقدس است و فرقی میان کار برتر و پستر نمی‌گذارد. او می‌داند که نوع کار مهم نیست، بلکه چگونه انجام دادن آن اهمیت دارد. کار او هر اندازه هم ملال‌انگیز باشد، آن را به صورت پیشکش عشقی به خدا در می‌آورد. چنین کسی چه در کارخانه‌ای پر سر و صدا کار کند و چه در مزرعه‌ای ساکت و آرام، به هر حال آرامش او برآشفته نمی‌شود. او می تواند در خلوت یک معبد یا بر سنگ فرش خیابانی شلوغ دعا کند، اما آرامش درونش را برهم نمی زند. او کانون خود را خدا یافته است. در همه وقایع و در حضور انواع مردم در آرامش و آسایش است. هر جا که می رود خدا را در درون با خود می برد. عشقی که در قلب اوست در همه جا و همه کس منعکس می شود و به هر جا که نگاه می کند جمال عشق و سیمای معبود را می بیند. چنین فردی به تنهایی سیمای خدا را در همه انسان ها و مخلوقات مشاهده می کند و به آرامش می رسد. در درون هر یک از ما چشمه سرور و آرامش نهفته است. در دعا از طریق دعا به این چشمه می رسیم. از آن می نوشیم و آتشمان را فرو می نشانیم. احیا می شویم، جان می گیریم و زنده می شویم. اما در بسیاری از افراد دیده می شود که دعا به جای آن که این چشمه های درون را جاری کند به فشار و تقلا تبدیل می شود. سالها پیش از وقایع این که برایم پیش آمده بود ناراحت بودم. دعا می کردم که اوضاع تغییر کند، اما در کمال نومیدی می دیدم که هیچ چیز تغییر نکرده است. سخت در دعا می کردم و امید آن که با نیروی دعا بتوانم اوضاع را تغییر دهم. با وجود این هیچ تغییری دیده نمی شد. دعا برایم تقلا و ستیز شده بود، به طوری که تصمیم گرفتم هرگز دعا نکنم. اما ناگهان تشخیص دادم که این شرایط بیرونی نبود که باید تغییر میکرد، بلکه تغییر باید در درون من اتفاق میافتاد تا همه چیز را آنچنان که هست ببینم. در حقیقت هر چیز دقیقا همانطور است که باید باشد. همه چیز در جای صحیح خود قرار دارد. همه چیز نیک است، نیک بوده و نیک خواهد بود. فقط باید این نیکی را مشاهده کرد. کمال را نمیتوان با تلاش انسانی خلق کرد. کمال از بر خلق شده است. فقط باید دیده شود. در این صورت چرا دنیایی که میبینیم سرشار از پلیدی، گناه، رنج، زشتی، شرارت و جرم است؟ دلیل آن است که بینش ما مکدر است. ما همه چیز را زیر و رو میبینیم. اکنون که مشغول نوشتن این کتاب هستم، از پشت شیشه به خیابان نگاه میکنم. شیشه کاملا صاف و شفاف نیست، بلکه موجدار است. آدم‌ها، اتومبیل‌ها، درختان، گیاهان همه کج به نظر می‌رسند، زیرا که سطح شیشه صاف نیست. این مناظر کج به نظر می‌رسند زیرا من از پشت شیشه موجدار به آنها نگاه می‌کنم. دنیا هیچ عیبی ندارد. عیبی که می‌بینیم ناشی از نگرشی معیوب است. لازم نیست دعا کنیم که این دنیا تغییر کند، بلکه باید دعا کنیم که نگرش معیوب ما تغییر کند تا بتوانیم ببینیم دعا همیشه درست و کامل بوده است. عیبی که در بیرون میبینیم در واقع در درون ما. آگاهی و شعور ما در چاکراهای پایین متمرکز شده است. باید این شعور را به چاکراهای بالایی رساند تا با کل جهان هستی یکی شود. آنگاه چشم ادراک حقیقی ما باز خواهد شد و چیزها را چنان که هستند خواهیم دید. این هدف اولیه دعاست. در دعا همه بارها و نگرانی های من را به خدا تسلیم می کنیم و در عوض در سکوت قلب من را به سوی خدا می گیریم. ذهن های ناآرام ما در عشق خدا خاموش می شوند و ارتباط با خدا که منبع تندرستی، نیرو، شادی، هماهنگی، زیبایی، خرد، سرور و آرامش است برقرار می شود. و اگر در صحرای خشک راه رویم یا از کوه ها صعود کنیم نخواهیم لغزید و شکست نخواهیم خورد. راز این نوع زندگی ارتباط مداوم و مکرر با کسی است که وجودش سراسر لطف و رحمت است. یگانه‌ای که جریان‌های پاک کننده، شفا بخش، احیا کننده و طراوت بخش روح و ذهن و جسم از اوست. متبرک کسی است که خدا را کانون زندگی خود می‌سازد و دوباره به او به عنوان یگانه حضور ساکن روی می‌کند. چنین کسی بسیاری از اوقاتش را به دعا می‌گذراند و با دعا اعجاز می‌آفریند. او به جستجوی چیزی بر نمی آید، بلکه هرچه نیاز دارد در اختیارش قرار می گیرد و دعای او به صورتهای مختلف در می آید. راهی به صورت نگاهی اشتیاق‌آمیز یا کلامی سرشار از عشق، اطمینان، ایمان و ابراز اطمینان و شجاعت، اما به ندرت به صورت التماس در می آید، زیرا او ایمان دارد خدا از همه چیز آگاه است، بیشتر و بهتر از ما نیاز خدمتگزارانش را می شناسد و هرگز در فراهم کردن آنها کوتاهی نمی کند. تأخیرهای خدا هرگز به منظور اجابت نکردن یا اجتناب نیست، بلکه در هر کار خدا معنایی از رحمت و لطف بیکرانش نهفته است. مردی که دعا می کند برکتی بزرگ برای خانواده، اجتماع، شهر، میهن و جهان است. او معبد زنده و متحرک خداست. خدا در او ساکن است و او در خدا. همه اعضای بدن و نیروهایش با خدا متحد است. از لبهایش کلام خدا را می شنویم. از دیدگانش خداست که به ما می نگرد و از دستهایش نیکی ها و برکات خدا بر ما می ریزد. کسی پرسید بهترین زمان برای دعا کردن چه موقع است؟ بهترین مکان کجاست؟ به او گفتم بهترین زمان اکنون است و بهترین مکان همینجاست. باید در همان جا که هستیم شروع کنیم. پیشنهادات زیر در دعا کردن مؤثر هستند. 1. هر روز مدتی را به سکوت بگذرانید. جسمتان را آسوده کنید. افکارتان را از مشکلات برگیرید و متوجه خدا کنید و بدین ترتیب ذهن و روحتان را استراحت بدهید. جواب هر مشکلی در خدا نهفته است. وقتی که ذهنتان را بر خدا متمرکز کنید، راه حل به طور خودکار به سراغتان می آید. آنقدر منتظر شوید تا جواب را دریابید، حتی اگر انتظارتان ساعت‌ها طول کشد. 2. با خدا صحبت کنید. درست همانطور که ممکن است با دوستتان حرف بزنید. دعا، گفتگو با خدا و سخن گفتن با او به عنوان دوست عزیز و صمیمی است. ساده و طبیعی با خدا حرف بزنید. هر چه را در دل دارید به او بگویید. نگویید که خدا همه چیز را می‌داند، پس چرا آنچه که می‌داند برایش تکرار کنم؟ وقتی هرچه را که در دل دارید به او بگویید، آماده دریافت پیام خدا خواهید شد. در دعا فکر نکنید که باید از کلمات عبارات رسمی و ادبی استفاده کنید. با خدا به زبان خودتان سخن بگویید. زبانی که خدا دوست دارد، زبان دل است، زبان عشق. 3. بسیاری از مردم احساس می‌کنند چنان پلید و گناهکارند که نمی‌توانند به خدا نزدیک شوند. اما خدا همچون مادر ماست. اگر کودکی در چاله‌ای بیفتد و سراپا آلوده شود چه خواهد کرد؟ نزد مادرش می رود و می گوید مادر، من کثیف شدم، مرا بشوی و تمیز کن. 4. دوباره و دوباره با خدا سخن بگویید. هر اندازه که می توانید با او حرف بزنید. وقتی که در اتوبوس هستید، در میان کارتان و وقتی که غذا می خورید با او حرف بزنید. چشمانتان را در یک دقیقه ببندید تا دنیا از نظرتان دور شود. آنگاه کلامی به خدا بگویید، به درون نگاه کنید و نفس عمیق از عشق به بیرون بفرستید. این کار باعث می شود که احساس کنید خدا به شما نزدیک است و هرگز تنها نیستید. 5. وقتی که هنگام دعا چیزی را تقاضا می کنید، هرگز فراموش نکنید ممکن است چیزهایی را که می خواهید برایتان خوب نباشد. برای دریافت آنها دعا کنید، اما به خدا بگویید در صورتی خواستتان را اجابت کند که مطابق با خواست او باشد، زیرا خواست او جز خیر و خوبی نهایی شما نیست. دعا کنید خدایا باشد که خواست تو و نه خواست من تحقق پذیرد. خداوند 4 پاسخ برای دعاهای ما دارد. نخستین پاسخ او مثبت است، یعنی خواست ما را اجابت می کند، اما گاهی هم خدا نه می گوید. سومین پاسخ منتظر باشد و 4 پاسخ اما چیز بهتری برایت هست. وقتی که خدا به دعاهای من پاسخ مثبت می دهد، خوشحال و شکرگزار می شویم و ایمان من قوی تر می شود. در واقع درک و پذیرش 3 پاسخ دیگر خداست که دشوار است و بی تردید ایمان ما را به آزمون می کشد. وقتی که پاسخ خدا به دعای من منفی است، در آن رحمتی نهفته است. جین ایندلو گفته است: من به اندازه کافی عمر کردم که خدا را برای اجابت نکردن بسیاری از دعاهایم شکر کنم. خدا به ما عشق می‌ورزد. او برای هر یک از ما نقشه‌ای دارد و نقشه‌هایش کامل هستند. اگر آنچه در دعا درخواست می‌کنیم مخالف نقشه خدا باشد، فقط به خاطر خیر و خوبی ماست که آن دعا اجابت نخواهد شد. زنی میگفت: من خدا را شکر میکنم که بسیاری از دعاهای مرا اجابت نکرده است. وقتی که دانشجو بودم دلباخته مردی شدم و سخت دعا میکردم که با او ازدواج کنم. بعدها او قمارباز و الکلی شد. اگر خدا دعای مرا اجابت کرده بود با چنین مردی ازدواج میکردم. دعاهای شگفت انگیزی منصوب به افلاطون هست که میگوید: خدای خدایان، مرا آن اندازه نیکی بخش که دیگر آن را تقاضا نکنم. مرا از پلیدی دور نگه دار حتی اگر آن را تقاضا کنم. وقتی که پاسخ خدا به دعاهای من منتظر باشد، حکمت بزرگی در آن نهفته است. پسر 12 ساله از پدر متمولش اتومبیل خواست. پدر به راحتی می توانست چنین اتومبیلی برای او بخرد، اما به دلایل معلوم به او گفت: من در زمان مناسب برایت اتومبیلی خواهم خرید. در بخش از دعاها خدا میگوید چیز بهتری برایت هست. کریستوف کولومب به دنبال یافتن راهی کوتاه به هند قاره آمریکا را کشف کرد. او نخست دعا کرده بود تا موفق شود این راه را پیدا کند، اما دعاهایش پاسخ بهتری دریافت کرد. کولومب قاره آمریکا را کشف کرد. پاستور دانشمند بزرگ فرانسوی دعا کرد تا درمان بیماری شایع در میان احشام را پیدا کند، اما در عوض پازدهر هاری را کشف کرد. جواب خدا به دعاهای من هرچه باشد، باید با ایمان آن را بپذیریم و به عشق و خیرد خدا اعتماد کنیم. فقط موضوع اینجاست که هنگام دعا و تقاضای خواسته های من، خدا را برای اعطای آنچه می‌خواهیم آزاد بگذاریم. خداوند عاشق تر از آن است که ما را مجازات کند و خردمند تر از آن است که اشتباهی مرتکب شود. در همه اعمال او حکمت و رحمتی نهفته است. نامش متبرک باد. 6. اگر عزیزانتان را از شما دورند، نگران آنها نباشید، بلکه آنها را به آغوش پرمهر خدا بسپارید. شما نمی توانید در کنار آنها باشید، اما خدا می تواند. 7. هر روز باید برای کسانی که با شما بدرفتاری کردن یا آنها را دوست ندارید دعا کنید. نفرت، انزجار، بدخواهی و خشم موانع بزرگی در دعا هستند. 8. به خدا دعا کنید تا از شما برای اجابت دعاهای دیگران استفاده کند. دختر فقیری دعا می‌کرد که در روز عید یک جعبه شکلات عیدی بگیرد. عید فرا رسید، اما از جعبه شکلات خبری نبود. دخترش این موضوع را با یکی از دوستانش در میان گذاشت. مردی که از کنار آنها می‌گذشت گفتگوی آنها را شنید. او 2 جعبه شکلات خریده بود. آنها را به دخترش داد و گفت: خدا به من گفته که این 2 جعبه شکلات را به تو بدهم. در حالی که چشمان دخترک برق می‌زد گفت: خدایا، تو همه چیز من هستی. زن قدیس می‌گفت: دوست دارم، دوست دارم. از او پرسیدند: دوست داری چه؟ دوست داری معبد بسازی؟ او گفت: دوست دارم از مرتفع‌ترین کوههای جهان بالا بروم و از خدا بخواهم صدایی به من بدهد که تا انتهای زمین برسد. به او گفتند: بله، حالا فهمیدیم. می‌خواهی صدای قوی داشته باشی که موعظه کنی؟ او گفت: بله، موعظه‌ای که فقط از یک جمله تشکیل شده است. دعا کنید، دعا کنید. بادا که این جمله مانند ناقوس معابد در قلب ما تنین، بادا که ما را در زندگی به دعای پیوسته راهنمون کند. ما به همان اندازه‌ای که دعا می‌کنیم تأثیر و تقویت می‌شویم تا با مشکلات و خطرات زندگی مواجه شویم و به فقرا و دلشکستگان خدمت کنیم. بیایید دوباره و دوباره دعا کنیم. بیایید بی‌وقف دعا کنیم. دعا سلامت روح و نیروی زندگی است. اگر یک روز دعا نکنیم چیزی را از دست داده‌ایم و اگر یک هفته دعا نکنیم ضعیف می‌شویم. افکرند.
نام کتاب: با خالق هستی. تهیه کنندگان: طباطبایی و الهام رمضانی.
فصل چهارم، چگونه سعادتمند باشه. سالها پیش زمین لرزه‌ای در شهر ما به وقوع پیوست. همه ترسیده بودند، همه چیز در هم ریخت. برخی از مردم از خانه هایشان بیرون دویدند، عده‌ای از ترس می‌لرزیدند، برخی دیگر از هوش رفتند. عده‌ای جعبه جواهراتشان را چسبیده بودند، اما در این میان یک نفر آسوده خاطر و آرام بود، خواهر شانتی. از او پرسیدم شما نمی‌ترسید؟ او جواب داد نه، خوشحالم از این که میبینم خدایی داریم که میتواند دنیا را بلرزاند. در اینجا کسی را میبینیم که راز سعادت زندگی را یافته بود. سنت آگوستین به بازار شهر رفت. مردم دهکده های اطراف برای خرید و فروش به آنجا آمده بودند. در این میان مردی جلو آمد و با صدای بلند گفت مردم نزد من بیایید، من قادرم ذهن شما را بخوانم. مردم دور او جمع شدند و او برای لحظه چشمانش را بست و با لحن پیشگویانه گفت همه شما به ارزان خریدن اجناس و گران فروختن آنها فکر میکنید، همه شما به فکر کسب سود هستید. مردم گفتند حق با اوست، حق با اوست. سنت آگوستین فریاد زد او درست نمیگوید، زیرا بسیاری از مردم که در اینجا گرد آمدند چیزی ندارند که بخرند یا بفروشند. اما اگر می گفت همه شما به دنبال رسیدن به سعادت زندگی هستید، حق با او بود. همه شما می خواهید که سعادتمند باشید. بله، درست است. همه می خواهند در زندگی شاد و سعادتمند باشند. از بعد پیدایش تمدن، انسان به جستجوی سعادت بوده است. این جستجو در گذرگاه زمان ادامه یافته است. انسان کشف کرده است که لذت به درد منتهی می شود، ثروت ناپدید می شود، شهرت گریز پاس و موفقیت توهم است. پس کسی که می خواهد سعادتمند باشد چگونه باید به آن دست یابد؟ سه مرد در جستجوی سعادت بودند. آنها می پرسیدند سعادت کجاست؟ راز سعادت چیست؟ چند نفر از انسانها به سعادت حقیقی زندگی رسیدند؟ یکی از آنها تصور می کرد سعادت در لذت نهفته است و فقط در صورت دستیابی به لذت می توان شاد بود. سراسر زندگی او وقف لذت جویی شده بود. او که مردی متمول بود، قصری با شکوه ساخت و آن را با انواع آثار هنری زیبا آراست. در آسایش و تجملات زندگی می‌کرد. بهترین غذاها و نوشیدنی‌ها را می‌خورد. مردان خردمند از نقاط مختلف دنیا نزد او می‌آمدند، زیرا او از صحبت‌های آنها لذت می‌برد. همچنین نقاشان، موسیقی‌دانان و هنرمندان مشهور به قصرش می‌آمدند. در کتابخانه او بهترین و زیباترین آثار جهان وجود داشت. او با زیباترین زنان جهان ملاقات می‌کرد و بدین ترتیب ثروت و زندگی او افسانه شده بود. در جوانی زندگی برایش بسیار جالب توجه بود، اما همچنان که سنش با افزایش می‌یافت، متوجه شد که در هر لذت بذر درد نهفته است و زندگی وقتی به کسب لذت اختصاص داده شود، بسیار کسالت‌آور می‌شود. در آستانه مرگ اعتراف کرد که زندگیش علی‌رغم لذت و ثروتی که داشت از درون کاملا تهی بود و این نوع زندگی برای او فاقد ارزش بود. او به سعادت زندگی نرسیده و سعادت را پیدا نکرده بود. چندی پیش جوانی نزد من آمد. پدرش 4 سال پیش درگذشته بود و ثروت کلانی برای او به جا گذاشته بود. او که مردی نابالغ بود، ثروت خود را در راه عیش و نوش مصرف کرد. به قمار و باده نوشی روی آورد. هر جا که می رفت عده ای از دوستانش همراهش بودن و با او مانند شاهزاده ای رفتار می کردن، تا اینکه در عرض 3 سال ثروتش تمام شد و به ناچار لوازم و دارایی خود را فروخت و بدین ترتیب کاملا فقیر و تهی دست شد. دوستانی که همیشه گرد او بودن ترکش کردند. جوان در حالی که اشک در چشم داشت به من گفت من تنها ماندم، خانه ای ندارم که در آن بخوابم، هیچ کس را ندارم که به او پناه ببرم، ثروتم را از دست دادم، میخواهم خودکشی کنم. بله، در موارد بسیاری زندگی لذت بار و بیبند و بار و به خودکشی منتهی میشود. لذت به سعادت نمیرسد. دیر یا زود فرد متوجه میشود که سعادت او در به دست آوردن لذایز. چه کسی بیش از شاهزاده سیدارتا که بعدها بودا شد از همه لذایز و امکانات مادی برخوردار بود. او به دنیا نشان داد که سعادت در زندگی مرفه و زینت و زیور پیدا نمی شود. پدرش شاه سودودانا 3 قصر برای او ساخت تا در هر فصل در یکی از آنها زندگی کند. بودا از همه امکانات و ثروت‌های دنیا بهره‌مند بود. اما پیوسته در دل می پرسید سعادت حقیقی و ماندگار در چیست؟ گواتما بودا با یکی از زیباترین دختران سرزمینش ازدواج کرد. آنها فرزندی یافتند که نامش را راهولا به معنای زنجیر نهادند. گواتما گفت این زندگی چون زنجیری است که مرا اسیر کرده است. می‌خواهم رها باشم، به دنبال سعادت حقیقی بروم و ببینم سعادت کجاست و چگونه به دست می‌آید. و یک شب در حالی که همه خفته بودند از قصد گریخت و به سوی دنیای مالامال از خوشی و اندوه به راه افتاد تا راز سعادت حقیقی را پیدا کند. در حکایت اول دیدیم که مرد ثروتمند سرانجام متوجه شد که سعادت حقیقی در لذت‌های دنیا نیست. بودا دریافت که لذت موقت و گذراست، مانند حبابی که میترکد و هیچ میشود. توهم است و رضایت بخش نیست. او متقاعد شد که برای یافتن سعادت باید از دنیا کناره گرفت و در گوشه خلوت و دور افتاده به تعمق پرداخت. او راهبی شد که هیچ ارتباطی با دنیا نداشت، هیچ کس نمیتوانست به او دست یابد. اما او هم بدین ترتیب به سعادت نرسید، زیرا دلش برای انسانها تنگ میشد. زندگی بدون معاشر و همراه چون بیابان خشک می شود و رهبانیت و گوشه‌نشینی نیز راهی نیست که به زندگی سعادتمندانه رهنمون شود. اما مرد سوم از هر دو افراد اجتناب کرد. او لذت را به همه چیز ترجیح نداد و در این حال از دنیا هم روی نگردان، بلکه دریافت آنجا که ستیزی در کار نباشد پیروزی هم وجود نخواهد داشت. او زندگی خود را وقف انجام وظایفش نسبت به خانواده، اجتماع، بشریت و سایر اعضای خلقت یعنی حیوانات، پرندگان و گیاهان کرد. او وظیفه‌اش را نسبت به همه انجام می‌داد، به همه محبت می‌کرد، به خدا و همه بندگانش عشق می‌ورزید، به درخت‌ها، گل‌ها، روزها، ستارگان، حشرات و حیوانات عشق می‌ورزید. بدین ترتیب به سعادت حقیقی زندگی رسیده بود. او دریافت وقتی که قلب مالامال از عشق باشد زندگی از سعادت لبریز می شود. او از لذت‌های زندگی روی نگرداند، بلکه از لذت‌های ساده و متعدد زندگی بهره‌مند می شد. او هر روز مدتی را در خلوت به سکوت می گذراند و در خلوت خود به نیایش می پرداخت و با آن سرور یکتای زمان، آن یکتای روشنی بخش ستارگان و خورشید، آن یکتای حاضر در ذره به راز و نیاز می پرداخت. در این نیایش ها می کوشید معنای اسرار زندگی را دریابد. عمر او بدین ترتیب سپری شد و هنگام مرگ من گفت من آدم سعادتمندی هستم، من راز سعادت را پیدا کردم. درس بسیار ساده است، آنقدر ساده که گفتن آن بی مورد است، اما بشر هنوز نتوانسته است آن را دریابد. بعضی از مردم بیقرارانه به جستجوی لذت هستند. ادعایی که سرشت دنیای مادی را شناختند به انزوا پناه می‌برند، اما معدودی هستند که راه میانه را می‌پیمایند و زندگی خود را به هدف شرافتمندانه اختصاص می‌دهند. در واقع وقتی که راه تعادل را پیش نگیریم زندگی را پوچ می‌یابیم. می‌شنویم که افراد مختلف می‌گویند زندگی ارزش زیستن ندارد. به نظر می رسد به عصر ملال و افسردگی رسیده ایم. بله، علم پیشرفت کرده است و به موفقیت‌های بزرگ علمی رسیده ایم. راز اتم را کشف کرده ایم، جسم را شناخته ایم، بیماری ها و علاج آنها را می دانیم، اما از واقعیت هویت و هدف خود ناآگاهیم. انسان امروز به تنهایی وحشتناکی رسیده است و ذهنش در شعار از هزاران ترس نامعلوم و ناگفته است. مورخ بزرگ معتقد است انسان با پیشرفت تمدن صنعتی به مزایای بسیاری دست یافته، اما در عوض بهای سنگینی را پرداخته است و این بها آرامش ذهن او بوده. با پیشرفت ثروت‌های مادی و تکنولوژی آرامش ذهن کاهش یافته است. تمدن در عرصه‌های عاطفی و روحانی به بن‌بست رسیده است، اما راهی برای رهایی وجود دارد. در این عصر کامپیوتر و صنعت پیشرفته می توان به سعادتی نوین دست یافت، به سرور واقعی زندگی. اما به راستی چگونه می توان به این سعادت دست یافت؟ در اینجا مایلم شیوه های عملی دست یافتن به سعادت را ارائه دهم. مسلم است که باید به این شیوه ها عمل کرد تا به نتیجه رسید. پیشنهادهایی که به عمل در نیایند مانند داروهایی هستند که در دسترس بیمار قرار دارند، اما بیمار آنها را مصرف نمی کنند. به یکی از دوستانم که توجه چندانی به سلامت خود نداشت چند قرص دادم. چند روز بعد سلامت او را جویا شدم. پاسخ داد وضعیتش چندان رضایت بخش نیست. پرسیدم آیا قرصهایی را که به او دادم خورده است؟ گفت نه، آنها در جیبم هستند. دارویی که در جیب بماند مسلماً هیچ تأثیری در بیماری ندارد. به همین ترتیب این پیشنهادها زمانی مؤثر واقع می شوند که به کار گرفته شوند. پیشنهاد اول بسیار ساده است. اگر خواهان سرور و سعادت هستید، از هر آنچه کشنده شادی است اجتناب کنید. یکی از این عناصر نفرت است. اجازه ندهید نفرت در قلبتان راه یابد. وقتی که فکری نفرت آلود به ذهنتان راه می‌یابد، آن را زیر پا بگذارید و در عوض عشق و نیکخواهی را جایگزین کنید. سالها پیش مردی را دیدم که صورتش از خشم سیاه شده بود. او می گفت آتشی در درونم می سوزد. تا وقتی مردی را که مسبب مرگ پدرم بوده است نکشم، این آتش خاموش نمی شود. بله، نفرت چون آتش است. تا زمانی که این آتش در درون شما می سوزد، نمی توانید شادی را تجربه کنید و چنانچه بودا گفته است، نفرت را نفرت از میان نمی برد، بلکه فقط عشق است که آن را نابود می کند. وقتی که فکری آمیخته به نفرت به سراغتان می آید، آن را زیر پا له کنید و در عوض به نیکخواهی و عشق فکر کنید. مردی را می شناختم که زندگی پلیدی را در پیش گرفته بود. همسر و فرزندانش برای تسکین روحش نزد دادای محبوب می آمدن. یک روز آن مرد به سراغ داده آمد و تهدید کنان به او گفت کاش می دانستی که چقدر از تو متنفرم. دادای محبوب نگاهی پرمهر به او انداخت و گفت کاش می دانستی چقدر تو را دوست دارم. نمی دانم در کلام دادا چه بود که مرد به پای او افتاد و در حالی که عشق می ریخت از دادا تقاضای بخشایش می کرد. از آن روز به بعد زندگی آن مرد مسیر دیگری یافت و رفتار نادرستش را کنار گذاشت. عیسی مسیح وقتی که به صلیب کشیده می‌شد برای دشمنانش دعای خیر کرد. پدر آنها را عفو کن زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند. ریشی را آشپزش مسموم کرد. در واقع به او رشوه داده بودند که سرور خود را بکشد. ریشی در حالی که در مصدر مرگ قرار داشت آشپزش را صدا زد. کمی پول به او داد و گفت با این پول بلیطی بخر و به نپال برو، فرار کن، زیرا اگر شاگردانم متوجه شوند که چه کرده ای تو را قصه خواهد. اگر می خواهید از سعادت واقعی بهره‌مند شوید، به یکدیگر عشق ببرزید. در برابر نفرت با عشق و بخشایش برخورد کنید. یکی دیگر از عوامل کشنده سعادت کینه است. تا زمانی که کینه های ما را در درون نگاه داریم، نمی توانیم به سعادت دست یابیم. زندگی سرشار از رنجش‌های کوچک و متعدد است که کینه را می‌سازد. کینه مانع سعادت است. حکمای هند دعا می‌کردند: بادا که از دوست نهراسیم، بادا که از دشمن نهراسیم، بادا که از شناخته‌ها نترسیم، بادا که از ناشناخته‌ها نترسیم، بادا که شب‌ها و روزهایمان عاری از ترس باشند. ترس نیز از موانع قدرتمند سعادت محسوب می‌شود. بودا می گفت وقتی که ترس بر من غلبه می کند هرگز خاموش نمی مانم، نمی نشینم، نمی خوابم و جلو و عقب می روم تا بر ترسم غلبه کنم. باید شهامت را پرورش دهیم تا سرور زندگی را احساس کنیم. شهامت ما را در خطرات حفظ می کند و نجات می بخشد. سروانت گفته است آن کس که ثروتش را از دست می دهد اندکی باخته است. آن کس که دوستی را از دست می دهد بیشتر باخته است. و آن کس که شهامتش را از دست می دهد همه چیز را باخته است. همه موانع و عناصر نابود کننده شادی را از میان بردارید. اگر به شادی دست نیافته اید، اطمینان داشته باشید جایی در اعماق ذهنتان یکی از عوامل حضور دارد و فعال شده است. مردی که یکی از دندانهایش پوسیده بود، نزد دندان پزشک رفت. هنگامی که دندان پزشک قسمت‌های پوسیده دندان را می‌تراشید، مته دندان پزشکی شکست. دندان پزشک سعی کرد که همه قطعات مته را از لثه او بیرون بیاورد. اما حدوداً 3 سال بعد مرد مزبور به گردن درد مبتلا شد. پزشکان نتوانستند علت آن را پیدا کنند. 6 سال بعد درد در کتف او منتشر شد و دوباره پزشکان نتوانستند علت درد را تشخیص دهند.
حدود 12 سال بعد مرد به دست درد مبتلا شد. در این هنگام پس از عکس برداری توسط اشعه ایکس قطعات کوچکی در بدن او مشاهده شد که چیزی جز خورده های مته دندان پزشکی نبودند. به همین ترتیب وقتی ترس، نفرت، حسادت، غبطه و کینه را در ذهن خود نگاه داریم نمیتوانیم شاد باشیم. باید در ذهن به جستجوی مانع شادی هر اندازه هم که کوچک باشد پرداخت. آن را پیشنهاد دوم در مورد یکی از بدترین عاداتی است که شادی را نابود می‌کند. عادت فکر کردن به امور منفی و صحبت کردن در مورد آنها. تاجری را می‌شناسم که هر روز صبح روی تکه کاغذی می‌نویسد: امروز هیچ کلام یا اندیشه منفی نخواهم داشت. او هر روز این جمله را می‌نویسد و کاغذ را در جیب خود می‌گذارد. او می‌گفت پس از یک سال تمرین مداوم سرانجام متوجه شدم که تعداد افکار و کلمات منفی که به کار می‌برم بسیار کاهش یافته است. قبلا هیچ لذتی در زندگی نمی‌یافتم، ولی حالا دیگر در زندگی منفی‌گران نیستم. بسیار شاد و آرام هستم. کسی که مثبت می‌اندیشد و سخن می‌گوید زندگی را سرشار از شادی و سعادت می‌یابد. اما بسیاری از ما عادت کرده ایم که زندگی را منفی ببینیم. فلاکت‌هایی را پیش‌بینی می‌کنیم که ممکن است هیچگاه نصیبمان نشود. روزی زن و شوهر می‌خواستند به دیدن دوستی بروند. خانه دوستشان چند کیلومتر با خانه آنها فاصله داشت و برای رسیدن به آنجا باید از پل قدیمی عبور می‌کردند. در میان راه زن فکر کرد که پل امن نیست. از این رو نگران شد و به شوهرش گفت: آن پل قدیمی و کهنه است. من جرأت نمی‌کنم پا روی آن بگذارم. آنجا قایقی هم نیست که ما را به آن سوی رود ببرد. مرد گفت: من هیچ وقت به پل فکر نکردم. اگر وقتی که ما از روی آن عبور می‌کنیم فرو بریزد حتما در رود غرق خواهیم شد. زن گفت: یا اگر یکی از تخته‌های پوسیده آن زیر پای تو بشکند، پای تو هم خواهد شکست. آن وقت چه کسی از تو مراقبت خواهد کرد؟ مرد گفت: نمی‌دانم، ولی شاید در آن صورت تو از تنهایی دق کنی یا بمیری. بدین ترتیب نگرانی‌های آنها ادامه یافت تا اینکه به پل رسیدن و دیدن پل جدیدی در آنجا ساخته شده است و به سلامت از آن عبور کردند. پیشنهاد سوم: قلب خود را از عشق لبریز کنید. عشق به خدا، هم نوعان، حیوانات، پرندگان، طبیعت و خودتان. هر جا که عشق حضور داشته باشد سعادت نیز وجود خواهد داشت. رستاخیز عشق است که میتواند همه مردم دنیا را از چپهای تاریک نجات بخشد. کارگر معدنی که در اثر ریزش سقف فه معدن در معدن گرفتار شده بود در آخرین لحظات زندگیش نامه‌ای برای همسرش نوشت: بیشتر از آنچه بدانی دوستت دارم. از فرزندانمان مراقبت کن. آنها را طوری تربیت کن که به خدا عشق بورزند و خدمت کنند. من تنها نیستم. حضور مبارک خدا را در کنارم احساس می‌کنم و هیچ ترسی ندارم. با سعادت می‌میرم. این یادداشت که در تاریکی دالان‌های معدن نوشته شده است، سرشارت عشق، امید و شهامت است. کارگر معدن می‌دانست که حتی در آستانه مرگ چگونه شاد باشد و آرامش داشته باشد. قلبش سرشار از عشق به خدا، خانواده، همسر و هم نوعانش بود. آنجا که عشق حضور دارد، سعادت و آرامش نیز وجود خواهد داشت. بعضی از افراد از آزردن و به بازی گرفتن دیگران لذت می‌برند و شاد می‌شوند. استاد من زمانی رئیس دانشکده‌ای در شمال هند بود. او غالباً به مکان‌های مختلف می‌رفت و برای مردم سخنرانی می‌کرد. دانشجویان او پیوسته همراهش می‌رفتند. روزی با هم به جایی رفتند که عده‌ای از کارگران در آنجا مشغول کار بودند. کارگرها کفش‌ها و لباس‌های خود را درآورده و در گوشه‌ای گذاشته بودند. دانشجوها برای آنکه تفریحی بکنند کفش‌های کارگران را برداشته و در گوشه‌ای پنهان کرده بودند. وقتی که استاد از این موضوع باخبر شد به آنها گفت: بیایید من به شما نشان می‌دهم که چطور تفریح بهتری داشته باشید. آنگاه از آنها خواست که کفش‌ها را به جای اول خود برگردانند. در حالی که از آنها یک سکه بگذارند و چهره کارگرها را بعد از یافتن سکه‌ها مشاهده کنند. دانشجوها همین کار را کردند. وقتی که کارگرها سکه‌ها را در کفش‌های خود یافتند سخت شگفت‌زده و شاد شدند. پیشنهاد چهارم:
هیچگاه حتی یک لحظه بیکار نباشید و وقتتان را به بتالت نگذرانید. ویلیام کافپر دو قرن پیش گفته کار نکردن استراحت نیست. ذهن سرگردان و بیکار ذهنی آشفته است. همه وقت فعال باشید. بهترین فعالیت آسایش بخشیدن به رنج دیدگان، شاد کردن افراد غم زده و تهی دست است. شادی که به دیگران میبخشیم به خودمان باز میگردد. در واقع سیر حرکت سعادت مدار بار است. از ما شروع میشود، به دیگران میرسد و به خود ما باز میگردد. پزشکی میگفت یکی از بیمارانش دختری 17 ساله و متمول بود. او شدیداً غمگین بود. رنگ چهرهش پریده بود. پزشکهای مختلفی او را معاینه کرده بودند، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بودند. چشمان دخترک نیمه باز بود. سرش را پایین انداخته بود و مثل مجسمه بی حرکت بود. پزشک مزبور با آسانی ناراحتی او را تشخیص داد. دخترک در قفس زرین خود رنج می برد، زیرا هیچگاه به سراغ نیازمندان نرفته بود تا آنها را شاد کند. پزشک از دختر و پدرش خواست که همراه او بروند. پس از تهیه یه مقداری مواد خوراکی به یکی از محله‌های فقیرنشین شهر رفتند. به هر خانه که می رسیدن پزشک مقدار خوراکی به ساکنان خانه می داد. سپس از دختر خواست که این کار را انجام دهد. دخترک اولین بار که کار را انجام داد قامتش خمیده بود. در دومین خانه قامتش کاملا افراشته شد و سومین بار پیشاپیش پزشک و پدرش می دوید و شادمان مواد غذایی را به ساکنان خانه ها می داد. او هر روز منتظر فرصتی بود تا دیگران را شاد کند و به این ترتیب پس از مدتی سلامت کامل خود را باز یافت. و اما کسانی که در زندگی نومید و دلسرد هستند و احساس می کنند کسی آنها را نمی خواهد، همین روش را باید به کار گیرند. آنگاه به سرچشمه های سرور و سعادت خواهند رسید. در راه زندگی افراد زیادی هستند که بارهای سنگینی را بر دوش می‌کشند. وقتی که به دیگران کمک کنید و سنگینی بار مشکلاتشان را کاهش دهید، قلبتان از خوشی و احساس سعادت مالامال خواهد شد. پیشنهاد پنجم، در هر کسی خوبی‌ها را ببینید. هیچ کس نیست که از خوبی بی بهره باشد. خوبی‌های دیگران را ببینید و از بدی‌هایشان بگذرید. یکی از ادیبان بزرگ ایرانی گفته است اگر شخصی 9 فضیلت و 1 عیب داشت، به 9 فضیلت او بیندیشید و 1 عیب او را فراموش کنید، و اگر کسی 9 عیب داشت و 1 فضیلت، 9 عیب او را فراموش کنید و به 1 فضیلت او بیندیشید. یودیشترا یکی از فرمان روایان موفق و شایسته قسمت از هند بود. او طی زندگی خود با مشکلات بزرگی متوجه شد و سختی های بیشماری را پشت سر گذاشت، اما پیوسته شاد و خرسند بود. دوریودانا فرمانروای دیگر که در اوج اقتدار و شهرت بود هرگز راضی و خرسند نبود. این دو فرمانروا در کودکی نزد یک استاد آموزش دیده بودند. در آن دوران روزی استاد یودیشترا را فراخواند و به او گفت به شهر برو و مردم مختلف را ببین. وقتی که غروب شد برگرد و بگو بدترین آنها چه کسی. استاد سپس دوریودانا را احضار کرد و گفت فرزندم به شهر برو و آدم‌های مختلف را مشاهده کن. غروب برگرد و بگو که بهترین آنها چه کسی بود. غروب یودیشترا و دوریودانا بازگشتند. یودیشترا به استاد گفت استاد من آدم‌های متفاوتی را دیدم. در هر یک از آنها فضیلتی را دیدم که خودم فاقد آن هستم. هر کس چیزی داشت که از من بهتر بود. بنابراین بدترین آنها خود من بودم. دوریودانا گفت استاد من در هر کس عیبی را مشاهده کردم. هر کس دارای ضعف و عیبی بود که من از آن مبرا هستم. بنابراین بهترین آنها من هستم. پیشنهاد ششم، همه چیز را به بهترین وجه انجام دهید. هر وظیفه‌ای را که انجام می دهید بهترین های وجود خود را نثار آن کنید. وقتی کوچکترین وظایف و کارها را با تمامیت و کمال انجام ندهیم، اثری نامطلوب بر کل کار جهان می‌گذاریم. شاعر عرب گفته است اگر معمار هستی و خانه می‌سازی، آن را طوری بساز که گویی محبوبت در آن خانه زندگی خواهد کرد. اگر جامه دوز هستی، جامه را آنگونه بدوز که گویی محبوبت آن را به تن خواهد کرد. و این راز شادی حقیقی است. کار هیچگاه بیکاری نخواهد بود، بلکه سعادت آفرین و نشاط بخش خواهد شد. پیشنهاد هفتم، سرور باشید نه برده.
سرور وقایع، احساسات متلاطم و توفنده، امیال و خواسته های خود باشید، نه برده آنها. پس تسلط بر نفس را بیاموزید، نظم را پرورش دهید. فردی که برده امیال و خواستهای بی ارزش است، زندگی را باری سنگین می‌یابد. اجازه ندهید برده چیزهایی شوید که می توانید بر آنها مسلط باشید، نگذارید از آنها شکست بخورید. پیشنهاد هشتم، رها کنید. همه چیز را رها کنید و به خدا بسپارید. اگر نومید، افسرده، دلسرد، آزرده و غمگین هستید، اگر می بینید که علی‌رغم تلاش هایتان موفق نشده اید، رها کنید. همه چیز را رها کنید و به خدا بسپارید. بگذارید که خداوند هدایت و سرپرستی همه امور زندگیتان را بر عهده گیرد. اگر این کار را انجام دهید، شاهد معجزات بیشماری خواهید بود. همین حالا به خود بگویید، رها کن. همه چیز را رها کن و به خدا بسپار. همچنان که این عبارت جادویی را در سکوت یا با صدای بلند تکرار می کنید، راه را برای جاری شدن لطف الهی باز می کنید و آنگاه متبرک خواهید شد. مردی سخت بیمار شد. بهترین پزشکان نتوانستند او را درمان کنند. همسرش اشک می ریخت و دعا می کرد، اما هیچ چاره‌ای پیدا نشد. وضعیت مرد وخیم‌تر می شد تا اینکه کسی به همسر مرد گفت، رها کن، همه چیز را رها کن و به خدا بسپار. زن پرسید منظورت چیست؟ او جواب داد، شوهرت را رها کن، به او وابسته نباش، شوهرت به تو متعلق نیست بلکه از آن خداست، او را به خدا تسلیم کن و بگذار که خداوند خواست خود را عملی کند. زن به نصیحت او گوش کرد، شوهرش به خود را به خدا تسلیم کرد. به زودی حال شوهرش بهتر شد و به تدریج سلامت خود را بازیافت. آیا در وضعیت دشوار گرفتارید؟ آیا اسیر طوفان‌های زندگی هستید؟ آیا مشکلات مالی دارید؟ آیا در آستانه ورشکستگی قرار دارید؟ آیا از وضع خود وحشت زده شده اید؟ پس رها کنید. همه چیز را رها کنید و همه را به خدا بسپارید. بگذارید که خواست الهی جریان یابد. آنگاه خداوند شما را نومید نخواهد کرد. خواهید دید که ترس‌ها و نومیدیتان ناپدید خواهند شد. محدودیت ها و موانع در هم خواهند شکست. فشارها و اندوه ها از میان خواهند رفت و آنگاه فرصت ها و چاره های جدید شکوفا خواهند شد. خواست خدا از طریق شما جاری خواهد شد تا بهترین ها را در زندگیتان انجام دهید. رها کردن اجازه می دهد که خواست خدا جریان یابد، نور خدا بتابد، نیروهای الهی فعال شوند و نظم و ترتیب الهی ذهن، جسم و زندگیتان را متبرک سازد. نام کتاب با خالق هستی، تهیه کنندگان طباطبایی و الهام رمضانی. فصل پنجم، چگونه بر ترس غلبه کنیم. امروز دو نفر را به یاد می آورم. یکی از آنها کاگاباست که تعالیم مسیح را در زندگیش پیاده کرد. او برای مسیح زندگی می کرد، بر مسیح تعمق می کرد و هر عمل کوچکی از زندگی نو دوستانش پیشکشی بود به مسیح. او در مسیح زنده بود و از او جان می گرفت. این مرد بزرگ را گاندی ژاپن نامیدند و به عقیده من سنت فرانسیس عصر ما بود. ایمان کودکانه وی، سادگیش، عشقش به فقرا، شفقتش به رنج دیدگان و طرد شده ها، شادیش در میان رنج و شهامتش در مواجهه با مشکلات و خطرات زندگی، مرا به یاد آن قدیس کوچک عزیز می اندازد. کاگاوا در این عصر کاملا مادی شهامت آن را داشت که پیرو مسیح باشد، عشق به ورزد و ایمان داشته باشد. او پیرو فقر و آرامش، سادگی و از خود گذشتگی بود. او می گفت فقر رهایی مطلق است. وقتی که همه چیز خود را ترک کرد و رفت که با فقرا زندگی کند، بسیاری از دوستانش او را دیوانه خواندند. حتی عده‌ای تصور می‌کردند که واقعا عقل خود را از دست داده است. اما کاگاوا لبخند می‌زد و می گفت به عشق سرورم مجنون شدم، اما از این بابت به خود نمی‌بالم، چون چاره دیگری نداشتم. و اما شخص دیگری که امروز در خاطرم هست، دوستی است که اخیراً دچار حمله قلبی شده است. او انسانی معمولی است و مانند همه ما دستخوش نگرانی‌ها و تشویش‌های دنیا می‌شود. چند روز پیش در بیمارستان بستری شد. قبل از رفتن به بیمارستان به اینجا آمد. استراب و دلواپسی در چهرهش پیدا بود. می‌گفت می‌ترسم که از بیمارستان زنده بیرون نیایم. ترس علامت مشخصه ی انسان حاضر است. ما از آینده می ترسیم. از فقر، بیکاری، بی احترامی، کم لطفی، بیماری و مرگ می هراسیم. ما حتی از خود زندگی وحشت داریم. پیوسته می ترسیم هر چیز کوچکی را که داریم از دست بدهیم و با این ترس زندگی می کنیم. زنی را می شناختم که جعبه کوچکی را همیشه به همراه داشت. او در این جعبه تعدادی جواهرالات نگه می داشت. او که برای مدتی مهمان ما بود این جعبه را از خود جدا نمی کرد. حتی شبها بارها از خواب بیدار می شد تا مطمئن شود جعبهش به سرقت نرفته است. بله، ما در ترس به سر می بریم. در ترس کار می کنیم، در ترس راه می رویم، در ترس سخن می گوییم. در زندگی از ترسی به ترس دیگر روی می کنیم و زیر بار این زندگی حزن‌آمیز خورد می شویم. اما عده‌ای هم هستند که در این عصر وحشت زده تجسم آرمان شهامت هستند. کاگاوا یکی از این افراد است. او در بیمارستان بستری شده بود و در آستانه نابینایی قرار داشت. ماهای زیادی را در اتاق تاریک با چشمانی پانسمان شده گذران. به او میگفتند سلامتت رفته است، بیناییت را از دست داده، آیا از مرگ نمیترسی؟ او با آرامش پاسخ میداد در این دنیای بیکران که ستارگان خدا آن را روشن کردند و لبریز از خداست از هیچ چیز نمیترسم. وقتی که در این اتاق تاریک بستری هستم خداوند به من روشنی میبخشد. درجی چون آتش دوزخ مرا در بر میگیرد و اما حتی در آن آتش هم رحمت خدا تمام گنجهای عالم در برابرش ناچیزند بر من میریزد و مرا در آغوش میگیرد. برای من همه چیز سخنگوست. رخت خوابم، اشکهایم، بخار کمپرسی که روی چشمانم میگذارند، سقف و کف اتاق، صدای پرستوها، همه با من سخن میگویند. خدا و تمام موجودات بیجان با من سخن میگویند. بدین سان حتی در این تاریکی هم به هیچ وجه احساس تنهایی نمی کنم. به او گفتند تو رنج زیادی را متحمل شده ای، قادر به دیدن نیستی، آیا از این وضع ناراحت نیستی؟ پاسخ داد بله، اما آیا مردم از اینکه بال ندارند ناراحت نیستند؟ آنها به جای بال هواپیما ساختند. همین موضوع در مورد چشم فیزیکی من هم صدق می‌کند. اگر مردم نابینا شوند باید چشم درون را باز کنند. خدای من خود نور است و با اینکه دنیای بیرون در ظلمت فرو رفته است اما در اتاق قلبم نور ابدی خدا می‌درخشد. کاگاوا معتقد بود رجهایی که نصیب ما می شوند قسمتی از برنامه و مشیت الهی هستند که در زندگی ما اجرا می شوند. خالق عالم و عاشق جهان هستی نمی خواهد هیچ آسیبی به هیچ کس برسد. در حقیقت هر تیغ درد دارای هدف و منظوری پنهان و نیک است. هر پریشانی و اندوه که نصیب ما می شود درسی را در بر دارد که ما نیازمند آموختنش هستیم. اما این حقیقت فقط برای کسی آشکار و ملموس می شود که با خرسندی هر آنچه که برایش پیش می آید می پذیرد و سعی می کند از هیچ چیز اجتناب نکند. پذیرفتن خواست خدا با شادی و رضایت خاطر ما را به تقدس و آرامش رهنمون می کند. راهی که به سوی خدا می رود شاید با رنج و اندوه هموار شده باشد، اما کسی که همه تجارب زندگی را با روحیه ای درست می پذیرد از همه ترس ها و لغزش ها مسئول می ماند. برای چنین کسی هیچ مشکل و رنجی جان فرسا نیست. لازم نیست منتظر بحران بزرگی باشیم تا ببینیم آیا پذیرفتن خواست خدا را آموختیم یا نه. باید با شادی خواست خدا را در همه مزاحمت‌ها و رنجش‌هایی که در زندگی روزمره‌مان فراوانند خوش آمد گوییم. در هر کار ساده و هر مشکلی که به سراغمان می‌آید بیایید خواست خدا را در کار ببینیم. بیایید همه چیز را بپذیریم و برای هر شادی کوچک او را شکر گذاریم. بدانیم که در هر چه برای من روی می دهد معنایی از رحمت و لطف الهی نهفته است. بدین ترتیب است که پاکی و کمال وجودمان افزایش می یابد. وقتی که خطر نابینایی کاگاوا را تهدید می کرد عده‌ای می گفتند که کاگاوا زندگیش را به خدا تسلیم کرده است. پس چرا خدا از او مراقبت نمی کند و می گذارد که او بیناییش را از دست دهد؟ آنها مانند ما درس نمی‌کردند که چرا یک مرد خدا باید رنج بکشد. کاگاوا به آنها می‌گفت در ظلمت خدا را می‌بینم، رو در رو، چشم در چشم. من بینایی‌ام را از دست دادم تا خدا را این گونه ببینم و این هدف بیماری و رنج منم. من زاده می‌شوم اما این بار از خدا و خدا وظیفه بزرگی برای من در نظر گرفته است. وظیفه‌ای که خدا برای کاگاوا تعیین کرده بود بسیار بزرگ بود. او از بیمارستان مرخص شد و پیام‌های عشق خدا را به میلیون‌ها نفر رساند. او مجرای التیام دردهای روحی بسیاری از مردم شد و آنها را از فقر به غنای روحی، از بیقراری به قرار، از اندوه به شادی، از ضعف به قدرت، از تاریکی به نور رهنمون کرد. از طریق او حیات تازه‌ای در جانهای مرده بسیاری از مردم دمیده شد. وقتی که کاکاوا در بیمارستان بستری شده بود، دوستانش که به دیدنش می آمدن از او می پرسیدن با داشتن همه کارهایی که انتظارت را می کشد آیا در این بیمارستان احساس کسالت و خستگی نمی کنی؟ کاکاوا در جواب آنها می گفت می دانم کارهای زیادی دارم، اما کار هدف زندگی من نیست. زندگی به من اعطا شده است تا زندگی کنم. چطور می توانم این لحظه گرانبها را با کسالت یا اندیشیدن به فردا تلف کنم؟ زندگی من در این لحظه متمرکز است. وظیفه فعلی من در اینجا و در این مکان، در این بستر در دوستی و ارتباط با خدا. من به فردا یا فرداهای دیگر فکر نمی کنم. من حتی به غروب امروز فکر نمی کنم. من فقط به این می اندیشم که در این لحظه با خدا باشم. برایم سپری کردن لحظات با خدا و ستایش او به هیچ وجه کسل کننده نیست. در اینجاست که راز مردی بی‌باک نهفته است. او نگران فردا نیست. فردا به موقع پیش خواهد آمد. او می‌داند که در این دنیای گذرا فقط لحظه حال به او تعلق دارد. لحظه‌ای که گذشته است دیگر به او تعلق ندارد. آینده هم از آن او نیست. و بهترین استفاده از زمان حال نگران شدن درباره گذشته یا آینده نیست، بلکه ستایش خدا به خاطر لذت بودن با اوست. عده دوست در یک مهمانی شام گرده هم جمع شده بودند. هر یک از آنها خاطراتی از گذشته تعریف می کردن. یک نفر پرسید بهترین روز عمرتان کدام روز بوده؟ زن و شوهری گفتند بهترین روز عمر ما روزی بود که با هم آشنا شدیم. زنی گفت بهترین روز زندگی هم روزی بود که نخستین فرزندم به دنیا آمد. مردی گفت روزی که از کارم اخراج شدم بهترین و بدترین روز عمرم بوده. آن روز باعث شد که روی پای خود بایستم و راه تازه ای را شروع کنم و از آن روز از هر قسمت زندگیم راضی بودم. این گفتگو ادامه داشت تا اینکه نوبت به زنی رسید که تا آن هنگام ساکت بود. از او پرسیدم بهترین روز عمر تو چه روزی بودم؟ زن گفت بهترین روز زندگی من امروز است، زیرا امروز روزی است که بیش از همه روزها برایم ارزشمند است. من نمیتوانم دیروز را به دست بیاورم و آینده هم مال من نیست، اما امروز مال من است. تا آن را هر طوری که میخواهم بگذرانم و از آنجا که امروز تازه است و من هم زنده هستم، پس بهترین روز من است و خدا را برای این روز شکر میکنم. زمانی که گاگابا به بیمارستان مبتلا به سل خدمت میکرد، خود به سل مبتلا شد. پزشکا به او گفتند تو در عرض یک سال خواهی مرد، اما کاگاوا نسبت اظهار نظر آنها بی تفاوت بود. به مسیح ساکن در قلبش روی کرد و گفت خدایا باید هر روز را به خدمت به تو بگذرانم. او هر روز عمرش را در خدمت خدا گذراند. روزها، ماها و سالها گذشتند. کاگاوا زنده بود و با سرور خود که در لباس افراد فقیر و مطرود به آنها خدمت میکرد ارتباط برقرار میکرد. او میگفت پزشکا سالها پیش از زنده ماندن من ناامید شدند و اما ایمان به خدا مرا زنده نگاه داشتند. نیرویی که پس از دعا و تکیه به خدا در من زنده می شود، حیرت زده ام می کند. ترس فرزند بی ایمانی است. آن کس که در ترس زندگی می کند به خدا اعتقاد محکم و درستی ندارد، حتی اگر پیوسته نام خدا را بر زبان بیاورد. کسی که به خدا معتقد است از بند ترس خودخواهی رهاست. اگر بدترین حوادث برایش روی دهد نمی هراسد. اگر فلاکت سایه به سایه او را دنبال کند وحشت نمی کند. اگر فقر رو در روی او بایستد باز هم نمی ترسد. اگر او را در زندانی تاریک حبس کنند یا پای دار ببرند، در میان حیوانات درنده بیندازند، باز بیباک، شجاع و استوار است، زیرا که خود را به خدای عاشق سپرده است. او دیگر به خودش تعلق ندارد، بلکه از آن خداست و این مسئولیت خداست که از او مراقبت و محافظت کرده و او را تأمین کند. برای او هیچ چیز بهتر و والاتر از خواست خدا نیست، پس در هر وضع و شرایطی از زندگی خدا را عبادت می کند و پیوسته می گوید شکر شکر. روزی درویشی در رودخانه استحمام می کرد که تمساحی پای او را مجروح کرد. خون از پایش جاری شد، پس به ساحل آمد و گفت خدایا شکر. مردی که از آنجا می گذشت با دیدن او متحیر شد و گفت تمساحی تو را زخمی کرده است، چرا هنوز خدا را شکر می کنی؟
درویش گفت: من خدا رو شکر میکنم که در دهان تمساحی اسیر شدم، نه در دهان ترس و آزار دادن مردم. کسی که ایمان دارد میداند که خدا تقدیر او همه افراد، ملت‌ها و سراسر جهان هستی را کنترل میکند و زندگی هر کس پاره‌ای کوچک اما مهم از شبکه حیات زمین است و شبکه حیات زمین پاره‌ای کوچک اما مهم از حیات جهان بیکران است و هر آنچه در هر جای این جهان وسیع روی می‌دهد توسط خدا کنترل می‌شود و خدا نیک، عاشق و عالم است. پس کسی که ایمان دارد در زندگی بدون ترس، تشویش و نگرانی پیش می‌رود. نمی‌داند هر چه برایش روی دهد بهترین است و دیگر در برابر هیچ چیز مقاومت نمی‌کند. او هیچ انتظاری ندارد و از هر آنچه برایش روی دهد لذت می‌برد. او هرگز حالت تدافعی ندارد، هرگز احساس انزوا یا تنهایی نمی‌کند. زندگی برایش صلح‌آمیز است. به همه چیز و همه کس اعتماد دارد و این موضوع او را در عصر وحشت زده بی‌باک نگاه می‌دارد. تن نیست که به سرعت در سراسر سیستم بدن و ذهن منتشر می‌شود و قدرت اراده انسان را فلج می‌کند. ترس یکی از بزرگترین دشمنان انسان است. در لحظه‌ای که ترس پدیدار می‌شود یا بر شما مسلط می‌شود، بر آن غلبه کنید. ترس سروری بی‌رحم است. آن را با سلاح ایمان و کلام خدا از پا بیندازید. هرگاه که ترس بر شما مستولی می‌شود، یکی از نام‌های الهی را که برایتان عزیز است تکرار کنید. کسی که نامش را می‌خوانید به یاری شما خواهد شتافت. دعا با یا یکی از اشعار امید بخشی را که بر دلتان می نشیند مانند این شعر سادو واسوانی با صدای بلند بخوانید: دریا بیکران است و زورق من کوچک، به تو توکل می کنم که همه کس را حمایت می کنی. کلامی که به زبان آید دارای نیروی مبارزه با وسوسه و ترس است. در اوقات ترس و تنهایی اشعاری چون شعر با من بمان را به صدای بلند بخوانید: با من بمان که ظلمت شب از راه می رسد، وقتی که هیچ یاوری نیست و آسایش گریخته است. خدایا ای یاور بی کسان، با من بمان. در هر لحظه به حضور تو نیازمندم. چه چیزی جز لطف تو می تواند ترس ها را در هم شکند؟ چه کسی جز تو می تواند راهنما و پناه من باشد؟ در روزهای ابری و آفتابی با من بمان. از هیچ دشمنی نمی هراسم، چون تو در کنار منی. آنجا که تو هستی عشق ها سوزنده نیستند، مرگ هم تلخ نیست، اگر با من بمانی همیشه پیروزم. و اما شعر دیگری که در مواقع ترس و تنهایی عده بیشماری را امید و نیرو بخشیده است: کشتی هایم به دریا رفتند، حتی اگر با بادبان ها و دکل های شکست بازگردند، به دستی اعتماد دارم که هرگز شکست نمی خورد و از پلیدی نیکی به بار می آورد. حتی اگر کشتی هایم در هم شکنند و همه امیدهایم غرق شوند، فریاد می زنم به تو. آیا بیباکی نخستین شرط اساسی رشد نیست؟ شری شانکراچاریا، یکی از بزرگترین اساتید معنوی هند، گفته است: انسان باید قلب قوی چون تندر داشته باشد. وقتی که سوامی ویدیو کناندا، یکی دیگر از اساتید بزرگ معنویت، از سفر آمریکا به هند بازگشت، کار خود را آغاز کرد. او در سرزمین مادریش شهر به شهر و روستا به روستا می‌رفت و این پیام را تکرار می‌کرد: بی باک باشید، جسور باشید، بایستید، قوی باشید. قدرت عین زندگی است و ضعف مرگ است. ضعف یگانه عامل رنج است. ما فلاکت زده می شویم زیرا ضعیف هستیم. دروغ می گوییم، دزدی می کنیم، مرتکب قصد و سایر جرائم می شویم زیرا ضعیف هستیم. رنج می بریم چون ضعیف هستیم. می میریم زیرا ضعیف هستیم. آنجا که ضعف نباشد، مرگ نخواهد بود، اندوه هم نخواهد بود. واقعی تکان دهنده از زندگی سوامی یوگکناندا را به یاد می آورم. او به آمریکا رفته بود و برای مردم آن سرزمین از خرد معنوی هند سخنرانی می کرد. او می گفت که راه معنوی راه افراد ضعیف و ترسو نیست، بلکه راه قهرمانان و افراد بی‌باک است که در برابر هر فاجعه‌ای، حتی در برابر مرگ، شجاع و دلیر می ایستند. او در سالن سخنرانی مشغول صحبت برای مردم بود که ناگهان به سوی او تیراندازی شد. گلوله ها از کنارش گذشتند. سالن در هرج و مرج فرو رفت. زن ها فریاد می کشیدند و بعضی از آنها از هوش رفتند. هر کس به سوی می دوید تا بتواند پناه بگیرد یا از سالن خارج شود. اما در این میان فقط یک نفر بود که چون کوه استوار و بی‌باک ایستاده بود. سوامی ویوکناندا.
گلوله‌ای که برای او مقدر نشده باشد نمی‌تواند خراشی بر او وارد کند و اگر تقدیر بر آن باشد با وجود هزاران محافظ کشته خواهد شد. تیراندازی متوقف شد. سوامی درست از همان جا که سخنانش قطع شده بود به صحبت ادامه داد. مردم به سالن برگشتند. زانها به هوش آمدند و همه چیز به حال عادی خود بازگشت. وقتی که سخنرانی به پایان رسید، چند مرد جوان نزد سوامی رفتند و به او گفتند ما را ببخش. این ما بودیم که تیراندازی کردیم تا ببینیم شما چه اندازه به سخنانتان عمل می‌کنید. شهامت و اطمینان شما ما را شرم زده کرد. شما از بی‌باک‌ترین مردم جهان هستید. در واقع این جوان‌ها می‌خواستند سوامی را امتحان کنند، زیرا واعظان بسیاری را دیده بودند که فقط سخن می‌راندند و به سخنان خود عمل نمی‌کردند. اما چرا اکثر مردم در ترس دائم به سر می‌برند؟ شاید یکی از دلایل آن این است که احساس تنهایی می‌کنیم. علی‌رغم شمار روزافزون کلوب‌ها، سینماها، فصل پنجم، چگونه بر ترس غلبه کنیم؟ امروز دو نفر را به یاد می آورم. یکی از آنها کاگاواست که تعالیم مسیح را در زندگیش پیاده کرد. او برای مسیح زندگی می کرد، بر مسیح تعمق می کرد و هر عمل کوچکی از زندگی نو دوستانش پیشکشی بود به مسیح. او در مسیح زنده بود و از او جان می گرفت. این مرد بزرگ را گاندی ژاپن نامیدند و به عقیده من سنت فرانسیس عصر ما بود. ایمان کودکانه وی، سادگیش، عشقش به فقرا، شفقتش به رنج دیدگان و طرد شده ها، شادیش در میان رنج و شهامتش در مواجهه با مشکلات و خطرات زندگی، مرا به یاد آن قدیس کوچک عزیز می اندازد. کاگاوا در این عصر کاملا مادی شهامت آن را داشت که پیرو مسیح باشد، عشق به ورزاد و ایمان داشته باشد. او پیرو فقر و آرامش، سادگی و از خودگذشتگی بود. او می گفت فقر رهایی مطلق است. وقتی که همه چیز خود را ترک کرد و رفت که با فقرا زندگی کند، بسیاری از دوستانش او را دیوانه خواندند. حتی عده‌ای تصور می‌کردند که واقعا عقل خود را از دست داده است. اما کاگاوا لبخند می‌زد و می‌گفت به عشق سرورم مجنون شدم و اما از این بابت به خود نمی‌بالم، چون چاره دیگری نداشتم. و اما شخص دیگری که امروز در خاطرم هست، دوستی است که اخیراً دچار حمله قلبی شده است. او انسانی معمولی است و مانند همه ما دستخوش نگرانی ها و تشویش های دنیا می شود. چند روز پیش در بیمارستان بستری شد. قبل از رفتن به بیمارستان به اینجا آمد. استراب و دلواپسی در چهرهش پیدا بود. می گفت می ترسم که از بیمارستان زنده بیرون نیایم. ترس علامت مشخصه ی انسان حاضر است. ما از آینده می ترسیم. از فقر، بیکاری، بی احترامی، کم لطفی، بیماری و مرگ می هراسیم. ما حتی از خود زندگی وحشت داریم. پیوسته می ترسیم هر چیز کوچکی را که داریم از دست بدهیم و با این ترس زندگی می کنیم. زنی را می شناختم که جعبه کوچکی را همیشه به همراه داشت. او در این جعبه تعدادی جواهرالات نگه می داشت. او که برای مدتی مهمان ما بود، این جعبه را از خود جدا نمی کرد. حتی شبها بارها از خواب بیدار می شد تا مطمئن شود جعبه‌اش به سرقت نرفته است. بله، ما در ترس به سر می بریم. در ترس کار میکنیم، در ترس راه میرویم، در ترس سخن میگوییم. در زندگی از ترسی به ترس دیگر روی میکنیم و زیر بار این زندگی حزن‌آمیز خورد میشویم. اما عده‌ای هم هستند که در این عصر وحشت زده تجسم آرمان شهامت هستند. کاگاوا یکی از این افراد است. او در بیمارستان بستری شده بود و در آستانه نابینایی قرار داشت. ماهای زیادی را در اتاق تاریک با چشمانی پانسمان شده گذران. به او می گفتن سلامتش رفته است، بینایت را از دست داده، آیا از مرگ نمی ترسی؟ او با آرامش پاسخ می داد در این دنیای بیکران که ستارگان خدا آن را روشن کردند و لبریز از خداست، از هیچ چیز نمی ترسم. وقتی که در این اتاق تاریک بستری هستم، خداوند به من روشنی می بخشد. دردی چون آتش دوزخ مرا در بر می گیرد و اما حتی در آن آتش هم رحمت خدا که تمام گنج های عالم در برابرش ناشیزند بر من می ریزد و مرا در آغوش می گیرد. برای من همه چیز سخنگوست. رخت خوابم، عشق هایم، بخار کمپرسی که روی چشمانم می گذارن، سخت و کف اتاق، صدای پرستوها، همه با من سخن می گویند. خدا و تمام موجودات بی جان با من سخن می گویند. بدین سان حتی در این تاریکی هم به هیچ وجه احساس تنهایی نمی کنم. به او گفتن تو رنج زیادی را متحمل شده ای، قادر به دیدن نیستی، آیا از این وضع ناراحت نیستی؟ پاسخ داد بله، اما آیا مردم از اینکه بال ندارن ناراحت نیستن؟ آنها به جای بال هواپیما ساختن. همین موضوع در مورد چشم فیزیکی من هم صدق میکنن. اگر مردم نابینا شوند باید چشم درون را باز کنند. خدای من خود نور است و با اینکه دنیای بیرون در ظلمت فرو رفته است، اما در اتاق قلبم نور ابدی خدا می درخشد. کاگاوا معتقد بود رجهایی که نصیب ما می شوند قسمتی از برنامه و مشیت الهی هستند که در زندگی ما اجرا می شوند. خالق عالم و عاشق جهان هستی نمی خواهد هیچ آسیبی به هیچ کس برسد. در حقیقت هر تیغ درد دارای هدف و منظوری پنهان و نیک است. هر پریشانی و اندوه که نصیبمان می شود درسی را در بر دارد که ما نیازمند آموختنش هستیم. اما این حقیقت فقط برای کسی آشکار و ملموس می شود که با خرسندی هر آنچه که برایش پیش می آید می پذیرد و سعی می کند از هیچ چیز اجتناب نکند. پذیرفتن خواست خدا با شادی و رضایت خاطر ما را به تقدس و آرامش رهنمون می کند. راهی که به سوی خدا می رود شاید با رنج و اندوه هموار شده باشد، اما کسی که همه تجارب زندگی را با روحیه ای درست می پذیرد از همه ترس ها و لغزش ها مسئول می ماند. برای چنین کسی هیچ مشکل و رنجی جان فرسا نیست. لازم نیست منتظر بحران بزرگی باشیم تا ببینیم آیا پذیرفتن خواست خدا را آموختیم یا نه. باید با شادی خواست خدا را در همه مزاحمت ها و رنجش هایی که در زندگی روزمره من فراوانند خوش آمد گوییم. در هر کار ساده و هر مشکلی که به سراغمان می آید بیایید خواست خدا را در کار ببینیم. بیایید همه چیز را بپذیریم و برای هر شادی کوچک او را شکر گذاریم. بدانیم که در هر چه برای من روی می دهد معنایی از رحمت و لطف الهی نهفته است. بدین ترتیب است که پاکی و کمال وجودمان افزایش می یابد. وقتی که خطر نابینایی کاگاوا را تهدید می کرد عده‌ای می گفتند که کاگاوا زندگیش را به خدا تسلیم کرده است. پس چرا خدا از او مراقبت نمی کند و می گذارد که او بیناییش را از دست دهد؟ آنها مانند ما درک نمی کردن که چرا یک مرد خدا باید رنج بکشد. کاگاوا به آنها می گفت در ظلمت خدا را می بینم. رو در رو، چشم در چشم. من بیناییم را از دست دادم تا خدا را این گونه ببینم و این حلق بیماری و رنج منم. من زاده می شدم اما این بار از خدا و خدا وظیفه بزرگی برای من در نظر گرفته است. وظیفه ای که خدا برای کاگاوا تعیین کرده بود بسیار بزرگ بود. او از بیمارستان مرخص شد و پیام های عشق خدا را به میلیون ها نفر رساند. او مجرای التیام دردهای روحی بسیاری از مردم شد و آنها را از فقر به غنای روحی، از بیقراری به قرار، از اندوه به شادی، از ضعف به قدرت، از تاریکی به نور رهنمون کرد. از طریق او حیات تازه‌ای در جانهای مرده بسیاری از مردم دمیده شد. وقتی که کاگاوا در بیمارستان بستری شده بود، دوستانش که به دیدنش می آمدند از او می پرسیدند با داشتن همه کارهایی که انتظارت را می کشد آیا در این بیمارستان احساس کسالت و خستگی نمی کنی؟ کاگاوا در جواب آنها می گفت می دانم کارهای زیادی دارم، اما کار هدف زندگی من نیست. زندگی به من اعطا شده است تا زندگی کنم. چطور می توانم این لحظه گرانبها را با کسالت یا اندیشیدن به فردا تلف کنم؟ زندگی من بر این لحظه متمرکز است. وظیفه فعلی من در اینجا و در این مکان، در این بستر درد، دوستی و ارتباط با خدا. من به فردا یا فرداهای دیگر فکر نمی کنم. من حتی به غروب امروز فکر نمی کنم. من فقط به این می اندیشم که در این لحظه با خدا باشم. برایم سپری کردن لحظات با خدا و ستایش او به هیچ وجه کسل کننده نیست. در اینجاست که راز مردی بی‌باک نهفته است. او نگران فردا نیست. فردا به موقع پیش خواهد آمد. او می داند که در این دنیای گذرا فقط لحظه حال به او تعلق دارد. لحظه ای که گذشته است دیگر به او تعلق ندارد. آینده هم از آن او نیست و بهترین استفاده از زمان حال نگران شدن درباره گذشته یا آینده نیست، بلکه ستایش خدا به خاطر لذت بودن با اوست. عده‌ای دوست در یک مهمانی شام گرد هم جمع شده بودند. هر یک از آنها خاطراتی از گذشته تعریف می‌کردند. یک نفر پرسید بهترین روز عمرتان کدام روز بوده است؟ زن و شوهر گفتند بهترین روز عمر ما روزی بود که با هم آشنا شدیم. زنی گفت بهترین روز زندگیم روزی بود که نخستین فرزندم به دنیا آمد. مردی گفت روزی که از کارم اخراج شدم بهترین و بدترین روز عمرم بوده است.
آن روز باعث شد که روی پای خود بایستم و راه تازه‌ای را شروع کنم. از آن روز از هر قسمت زندگیم راضی بودم. این گفتگو ادامه داشت تا اینکه نوبت به زنی رسید که تا آن هنگام ساکت بود. از او پرسیدم بهترین روز عمر تو چه روزی بوده؟ زن گفت بهترین روز زندگی من امروز است، زیرا امروز روزی است که بیش از همه روزها برایم ارزشمند است. من نمیتوانم دیروز را به دست بیاورم و آینده هم مال من نیست، اما امروز مال من است. تا آن را هر طوری که میخواهم بگذرانم و از آنجا که امروز تازه است و من هم زنده هستم، پس بهترین روز من است و خدا را برای این روز شکر میکنم. زمانی که گاگاوا به بیمارستان مبتلا به سل خدمت میکرد، خود به سل مبتلا شد. پزشکا به او گفتند تو در عرض یک سال خواهی مرد، اما گاگاوا نسبت اظهار نظر آنها بی تفاوت بود. به مسیح ساکن در قلبش روی کرد و گفت خدایا باید هر روز را به خدمت به تو بگذرانم. او هر روز عمرش را در خدمت خدا گذراند. روزها، ماها و سالها گذشتند. کاگاوا زنده بود و با سرور خود که در لباس افراد فقیر و مطرود به آنها خدمت میکرد ارتباط برقرار میکرد. او میگفت پزشکا سالها پیش از زنده ماندن من ناامید شدند، و اما ایمان به خدا مرا زنده نگاه داشتند. نیرویی که پس از دعا و تکیه به خدا در من زنده میشود، حیرت زنده هم میکند. ترس فرزند بی ایمانی است. آن کس که در ترس زندگی می کند به خدا اعتقاد محکم و درستی ندارد، حتی اگر پیوسته نام خدا را بر زبان بیاورد. کسی که به خدا معتقد است از بند ترس خودخواهی رهاست. اگر بدترین حوادث برایش روی دهد نمی هراسد. اگر فلاکت سایه به سایه او را دنبال کند وحشت نمی کند. اگر فقر رو در روی او بایستد باز هم نمی ترسد. اگر او را در زندانی تاریک حبس کنند یا پای دار ببرند، در میان حیوانات درنده بیندازند، باز بیباک، شجاع و استوار است، زیرا که خود را به خدای عاشق سپرده است. او دیگر به خودش تعلق ندارد، بلکه از آن خداست و این مسئولیت خداست که از او مراقبت و محافظت کرده و او را تأمین کند. برای او هیچ چیز بهتر و والاتر از خواست خدا نیست، پس در هر وضع و شرایط از زندگی خدا را عبادت می کند و پیوسته می گوید شکر شکر. روزی درویشی در رودخانه استحمام می کرد که تمساحی پای او را مجروح کرد. خون از پایش جاری شد، پس به ساحل آمد و گفت خدایا شکر. مردی که از آنجا می گذشت با دیدن او متحیر شد و گفت تمساحی تو را زخمی کرده است، چرا هنوز خدا را شکر می کنی؟ درویش گفت من خدا را شکر می کنم که در دهان تمساحی اسیر شدم، نه در دهان ترس و آزار دادن مردم. کسی که ایمان دارد می داند که خدا تقدیر او همه افراد، ملت ها و سراسر جهان هستی را کنترل می کند و زندگی هر کس پاره‌ای کوچک اما مهم از شبکه حیات زمین است و شبکه حیات زمین پاره‌ای کوچک اما مهم از حیات جهان بیکران است و هر آنچه در هر جای این جهان وسیع روی می دهد توسط خدا کنترل می شود و خدا نیک، عاشق و عالم است. پس کسی که ایمان دارد در زندگی بدون ترس، تشویش و نگرانی پیش می رود، نمی داند هر چه برایش روی دهد بهترین است و دیگر در برابر هیچ چیز مقاومت نمی کند. او هیچ انتظاری ندارد و از هر آنچه برایش روی دهد لذت می برد. او هرگز حالت تدافعی ندارد، هرگز احساس انزوا یا تنهایی نمی کند. زندگی برایش صلح‌آمیز است، به همه چیز و همه کس اعتماد دارد و این موضوع او را در عصری وحشت زده بیباک نگاه می دارد. سمی است که به سرعت در سراسر سیستم بدن و ذهن منتشر می شود و قدرت اراده انسان را فلج می کند. ترس یکی از بزرگترین دشمنان انسان است. در لحظه‌ای که ترس پدیدار می شود یا بر شما مسلط می شود، بر آن غلبه کنید. ترس سروری بی‌رحم است. آن را با سلاح ایمان و کلام خدا از پا بیندازید. هرگاه که ترس بر شما مستولی می شود، یکی از نام‌های الهی را که برایتان عزیز است تکرار کنید. کسی که نامش را می خوانید به یاری شما خواهد شتافت. دعا با یا یکی از اشعار امید بخشی را که بر دلتان می نشیند، مانند این شعر سادو واسوانی با صدای بلند بخوانید. دریا بیکران است و زورق من کوچک، به تو توکل می کنم که همه کس را حمایت می کنی. کلامی که به زبان آید دارای نیروی مبارزه با وسوسه و ترس است. در اوقات ترس و تنهایی اشعاری چون شعر با من بمان را به صدای بلند بخوانید. با من بمان که ظلمت شب از راه می رسد.
وقتی که هیچ یاوری نیست و آسایش گریخته است. خدایا ای یاور بی کسان با من بمان. در هر لحظه به حضور تو نیازمندم. چه چیزی جز لطف تو میتواند ترس ها را در هم شکند؟ چه کسی جز تو میتواند راهنما و پناه من باشد؟ در روزهای ابری و آفتابی با من بمان. از هیچ دشمنی نمی هراسم چون تو در کنار من. آنجا که تو هستی عشق ها سوزنده نیستند، مرگ هم ترخ نیست. اگر با من بمانی همیشه پیروزم. و اما شعر دیگری که در مواقع ترس و تنهایی عده بیشماری را امید و نیرو بخشیده است. کشتی هایم به دریا رفتند، حتی اگر با بادبان ها و دکل های شکست بازگردند، به دست اعتماد دارم که هرگز شکست نمی خورد و از پلیدی نیکی به بار می آورد. حتی اگر کشتی هایم در هم شکنند و همه امیدهایم غرق شوند، فریاد می زنم به تو. آیا بی باکی نخستین شرط اساسی رشد نیست؟ شری شانکراچاریا، یکی از بزرگترین اساتید معنوی هند، گفته است انسان باید قلب قوی چون تندر داشته باشد. وقتی که سوامی ویدیو کناندا، یکی دیگر از اساتید بزرگ معنویت، از سفر آمریکا به هند بازگشت، کار خود را آغاز کرد. او در سرزمین مادریش شهر به شهر و روستا به روستا می‌رفت و این پیام را تکرار می‌کرد: بی باک باشید، جسور باشید، بایستید، قوی باشید. قدرت عین زندگی است و ضعف مرگ است. ضعف یگانه عامل رنج است. ما فلاکت زده می شویم زیرا ضعیف هستیم. دروغ می گوییم، دزدی می کنیم، مرتکب قتل و سایر جرائم می شویم زیرا ضعیف هستیم. رنج می بریم چون ضعیف هستیم. می میریم زیرا ضعیف هستیم. آنجا که ضعف نباشد مرگ نخواهد بود، اندوه هم نخواهد بود. واقعی تکان دهنده از زندگی سوامی ویوکناندا را به یاد می آورم. او به آمریکا رفته بود و برای مردم آن سرزمین از خرد معنوی هند سخنرانی می کرد. او می گفت که راه معنوی راه افراد ضعیف و ترسو نیست، بلکه راه قهرمانان و افراد بیباک است که در برابر هر فاجعه، حتی در برابر مرگ، شجاع و دلیر می ایستند. او در سالن سخنرانی مشغول صحبت برای مردم بود که ناگهان به سوی او تیراندازی شد. گلوله ها از کنارش گذشتند. سالن در هرج و مرج فرو رفت. زنها فریاد می کشیدند و بعضی از آنها از هوش رفتند. هر کس به سوی می دوید تا بتواند پناه بگیرد یا از سالن خارج شود. اما در این میان فقط یک نفر بود که چون کوه استوار و بی‌باک ایستاده بود. سوامی ویوکناندا. گلوله‌ای که برای او مقدر نشده باشد نمی‌تواند خراشی بر او وارد کند و اگر تقدیر بر آن باشد با وجود هزاران محافظ کشته خواهد شد. تیراندازی متوقف شد. سوامی درست از همان جا که سخنانش قطع شده بود به صحبت ادامه داد. مردم به سالن برگشتند. زانها به هوش آمدند و همه چیز به حال عادی خود بازگشت. وقتی که سخنرانی به پایان رسید، چند مرد جوان نزد سوامی رفتند و به او گفتند ما را ببخش. این ما بودیم که تیراندازی کردیم تا ببینیم شما چه اندازه به سخنانتان عمل می‌کنید. شهامت و اطمینان شما ما را شرم زده کرد. شما از بی‌باک‌ترین مردم جهان هستید. در واقع این جوان‌ها می‌خواستند سوامی را امتحان کنند، زیرا واعظان بسیاری را دیده بودند که فقط سخن می‌راندند و به سخنان خود عمل نمی‌کردند. اما چرا اکثر ما در ترس دائم به سر می‌بریم؟ شاید یکی از دلایل آن این است که احساس تنهایی می‌کنیم. علی‌رغم شمار روزافزون کلوب‌ها، سینماها، موزه‌ها، پارک‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها، غالباً احساس تنهایی می‌کنیم. نظر فردی برجسته را که برای بازدید به آمریکا رفته بود در مورد صف‌های طولانی که در مقابل سینماها کشیده شده بود پرسیدند. او گفت آمریکایی‌ها حتماً خیلی احساس تنهایی می‌کنند. در غیر این صورت این صف‌های طولانی را در مقابل سینماها تشکیل نمی‌دادند. بله، اگر ما حقیقت را حداقل به خودمان اعتراف کنیم، می‌بینیم که احساس تنهایی می‌کنیم. ما احساس امنیت نمی‌کنیم و مانند کودکی هستیم که در بازاری شلوغ مادرش را گم کرده است. تنها با این تفاوت که او مادرش را صدا می‌زند و ما فراموش کرده‌ایم که مادر الهی خود را صدا بزنیم. ما هم چون کودک یتیمی هستیم که شکایت می‌کند. هیچ کس در این دنیای بیکران نیست که از او مراقبت کند. این احساس تنهایی است که به ناامیدی می‌انجامد و سبب می‌شود بسیاری از ما زندگی را فاقد ارزش بدانیم. چندی پیش مردی متمول خودکشی کرد. در کنار او یادداشتی دیده می‌شد که در آن نوشته شده بود سخت احساس تنهایی می‌کنم، برای همین خودکشی می‌کنم. زندگی برای میلیون ها نفر جانکاه شده است. عده اندکی خودکشی می کنند و بقیه به مرگ طبیعی اما زود رفت می میرند. بسیاری از مردم احساس تنهایی می کنند و تنهایی چون بار سنگینی در بردل ما می نشیند و انرژی ما را می مکد. امروزه بیماری های قلب افزایش یافتند. فشار خون بالا یک بیماری رایج شده است. مشکلات روحی عصبی هم شیوع پیدا کردند. ما احساس تنهایی میکنیم، احساس میکنیم که گم شده ایم، احساس تنهایی مطرود بودن و غم‌زدگی میکنیم، احساس امنیتی را که به ما فرزندان خدا تعلق دارد از دست داده ایم و در چاه وحشت سقوط کرده ایم. هرگز چهره دلنشین کودکی که 66 سال پیش دیدم از خاطرم نمی رود. من سوار بر کشتی از بمبئی عازم کراچی بودم. در آن زمان 10 سال داشتم. ناگهان طوفان شدیدی برپا شد. ابرهای سیاه آسمان را پوشاند و روز چون شب سیاه شد. امواج بزرگ در تنه کشتی ما میکوبیدند و آن را به این سو و آن سو میبردند. همه مسافران سرشار از وحشت شده بودند. در این میان دخترکی کوچک که شاید 6 سال داشت آرام و شاد بود. از آرامش او متعجب بودم. به او گفتم کشتی ما نزدیک است غرق شود و تو اصلا نمیترسی. او لبخند زد و گفت چرا بترسم وقتی که مادرم در کنار من است؟ هرگاه که در عمق اندوه و نگرانی هستم حرف او را با خودم تکرار می کنم. آنگاه تسکین می یابم و آرام می شوم. وقتی که مادر الهی در کنار من است چرا بترسم؟ مادر الهی به یکایی که ما نزدیک است. او از نفسهای من به ما نزدیک تر است. و اما افسوس که ما از او روی برگردانده ایم. در زندگی روزمره مادر الهی را از خاطر برده ایم. ما آن روحیه کودکی خود را از دست داده ایم. کودک بودن یعنی کنار گذاشتن هر گونه انتقاد و ایراجویی، لذت بردن از زندگی، سهیم شدن در همه چیزهای خوب با دیگران، عشق ورزیدن و خندیدن. ما تصور میکنیم بالغ شده ایم و دیگر نیازی به آغوش پرمهر مادر نداریم، اما لازم است که دوباره کودک شویم و با همه مهربان و دوست باشیم، نه ایراجو و وحشت زده. ما نیاز داریم که با مادر الهی ارتباط برقرار کنیم. این کار را از طریق نیایش، دعا، عبادت و مراقبه و تکرار پیوسته نام خدا می توان انجام داد. نوشتن نام خدا نیز می تواند بسیار مؤثر باشد. نوشتن نام خدا به نظر پر زحمت می آید، اما همچنان که تمرکزمان افزایش می یابد، نوشتن نام خدا به کاری بسیار لذت بخش تبدیل می شود. وقتی که نام خدا را بارها و بارها می نویسید، یک روز متوجه می شوید که دیگر شما در میان نیستید، بلکه خدا را یافته اید و این تنها موضوعی است که اهمیت دارد. نباید فراموش کنیم که ارتباط یافتن با خدا فقط در نتیجه تلاش‌های خود فرد ممکن است و فقط از طریق لطف خداست که می توان خدا را یافت. سهم ما این است که تلاش کنیم افکار عشق، کلام تسکین بخش و خدمت را به همه منتشر کنیم. شری کریشنا به ارجونا گفته است ای ارجونا، من با تو هستم، در درون تو و در پیرامون تو. هر آنچه بخوری، هر آنچه ببخشی، هر آنچه انجام دهی باید با خواست من یکی باشد. به همین ترتیب بسیاری از کارهای ما باید با خواست الهی یکی باشد و هر اندازه‌ای که خواست ما با خواست خدا یکی شده باشد به همان اندازه به تمثال خدا در می آییم. آنگاه چنان فکر خواهیم کرد که خدا می خواهد و چنان حرف می زنیم و عمل می کنیم که خواست خداست و به این ترتیب ترس ما از زندگی ناپدید خواهد شد و در زندگی به هر شعاع نور و هر قطره باران، به گل و خار، به هر دانه شن، رود و صخره، خورشید، ماه و ستارگان، تندر و باد، هر چیز و هر کس اعتماد می کنیم و با عشق به آنها یاری می رسانیم. سنت فرانسیس گفته است آنجا که شفقت و معرفت باشد هیچ ترس یا جهلی نخواهد بود. راز بیباکی شفقت، دلسوزی و عشق به همه است. وقتی که عشق بی قید و شرط به قلب راه یابد، ترس عظمت می کند. پرنر که یکی از پیروان بودا بود، روزی احساس کرد که باید پیام استادش را در میان قومی وحشی و خشن منتشر کند. بسیاری از دوستانش این کار را خطرناک می دانستند، اما پرنر مصمم بود که این کار را انجام دهد. او ایمانی راسخ داشت و قلبش از مهربانی و عشق به همه افراد بشر، حتی آنان که در جهل به سر می بردند، لبریز بود. پرنا نزد بودا رفت تا بودا او را برای رفتن متبرک گرداند. بودا به او گفت: پورنا، تو خوب می‌دانی مردم آن قوم خشن هستند. آنها به یکدیگر حمله می‌کنند. اگر به تو اهانت کردند و خشمناک شدند، تو چه خواهی کرد؟ پورنا گفت: استاد، اگر با من چنان کنند، خواهم دانست که با من مهربان و دوست هستند، زیرا که مرا با سنگ و چوب نزدند. بودا گفت: و اگر تو را با سنگ و چوب بزنند؟ پورنا گفت: در آن صورت خواهم دانست که آنها با من مهربان و دوست هستند، زیرا که با سلاح مرا زخمی نکردند. بودا گفت: و اگر با سلاح به تو حمله کردند؟ پورنا پاسخ داد: در آن صورت خواهم دانست که با من مهربان و دوست هستند، زیرا که مرا نکشتند. بودا گفت: و اگر تو را کشتند؟ پورنا گفت: حتی اگر مرا بکشند، خواهم دانست که با من مهربان و دوست هستند، زیرا مرا از زندان این جسم خاکی رهایی بخشیدند. بودا که از پورنا خرسند شده بود، او را متبرک کرد و گفت: پورنا، تو از موهبت ملایمت و شکیبایی برخورداری، برو و در میان آن قوم زندگی کن و به آنها نشان بده که جگونه مانند تو آزاده باشند. پورنا متبرک و رها بود. او بیباک بود و راه رهایی و آزادی را به مردم آن قوم نشان داد. در واقع این لذت ثروت اندوزی یا اقتدار نیست که انسانها را رهایی می بخشد، بلکه فقط اگر بدانیم که به خدا نزدیکیم و برایش عزیز هستیم به رهایی می رسیم. شکر گذاردن خدا در همه شرایط و شاد بودن از هر آنچه پیش می آید راز رهایی را تشکیل می دهد. اصل زرین من در قلب من است امروز، و یا چنانچه تو کارام گفته است: نه غذایی دارم نه پناهی، بی خانمانم، فرزندی ندارم که در خانه منتظرم باشد، اما کسی غنی تر از من نیست، زیرا از عشق و شادی برخوردارم. من خدا را دارم، لطف و عشق او مرا لبریز می کند. بیا فقر، بیا درد، وقتی که خدا شهریار قلب من است، هیچ گزندی به من نمی رسد. همه چیز می گذرد، مانند رویا می آیند و می روند. من در شادی بیمرگی ساکن هستم و ترسی ندارم، زیرا که در او ساکنم و سایه جاودانه او بر روح من حکم فرما. نام کتاب: با خالق هستی. تهیه کنندگان: طباطبایی و الهام رمضانی. فصل ششم: مراقبه. مراقبه چی؟ واژه مراقبه از ریشه لاتین و به معنای التیام است. ما در دنیای جاذبه‌های وهم‌آلود و اسارت‌ها زندگی می‌کنیم. تیغ خواسته‌های غیرانسانی، غرور، جهل، نفرت، اضطراب، ترس و حرص روح ما را مجروح کرده است. روح ما زخمی و جراحت های بسیار است. این زخم ها باید التیام یابند. سکوت می تواند این زخم ها را التیام بخشد. توماس مرتن در کتاب آبهای سکوت نوشته است: اگر می خواهیم بهبود یابیم، تطهیر شویم و برای انجام وظایفمان نیرو بگیریم، باید هر روز در آبهای سکوت فرو رویم. برای انجام مراقبه لازم است به قول دادای محبوب هرچه عمیق‌تر در خود فرو رویم. هیچ شخص دیگری نمیتواند این کار را برای ما انجام دهد. ما باید خودمان مراقبه کنیم تا به آرامش درون برسیم. باید هیاهوی ذهن ناآراممان را خاموش کنیم و غرور و تعصب، خودخواهی و آشفتگی های ذهنی را از خود دور کنیم. ما نیاز داریم پرده ها را یکی بعد از دیگری برداریم تا به اعماق درون برسیم و آن پرتو پاک و سپید درونی را حس کنیم. مراقبه مانند همه تجارب معنوی دیگر از بیرون نصیب ما نمی شود. در مراحل اولیه رشد معنوی، عوامل بیرونی می توانند زندگی درونی ما را تحت تأثیر قرار دهند. هر آنچه احساس می کنیم، می اندیشیم، می خوانیم، می شنویم یا می گوییم، در ساعاتی که در سکوت می رویم در ذهن ما منعکس می شوند. برای همین است که باید مراقب محیط بیرونی زندگی ما باشیم. باید مراقب همه افکار، احساسات، آرزوها و خواسته ها، کلام و اعمالمان باشیم. مراقبه گشودن دریچه ذهن و نگریستن به درون است. روی برگرداندن از همه موضوعات بیرونی و پرداختن به درون و جستن آن یگانه واقعی است. مراقبه زیارتی درون است که در آن لایه های آنچه غیر واقعی است یکی بعد از دیگری برداشته می شود. ظاهر باید با روش نه این نه آن پیش رود. این خدا نیست، آن خدا نیست، من فقط او را می خواهم. زائر هرچه بیشتر در سکوت وارد شود، بیشتر حقیقت را می شناسد. او در سکوت در می یابد که مخلوق محدود به زمان و مکان نیست، بلکه فرزند ابدیت است و ابدیت هم اکنون و همینجا حضور دارد. او موجودی منزوی نیست، بلکه موجی از دریای بیکران است. او با سراسر حیات و خلقت یکیست، در همه هست و همه در او هستند. در سفر به سوی ابدیت بهتر است که از لطف و راهنمایی عابدان خدا برخوردار بود. کسی که در خدا زندگی میکند و زنده است، چنین فردی را گورو یا استاد معنوی مینامیم. او به اشراق رسیده است و بهتر از تعالیم هزاران کتاب است. اگر بخواهیم راز زندگی را بدانیم که این راز همانا خداست، بهتر است به جستجوی کسی باشیم که پاک، منزه، مقدس و رهاست. با لطف اوست که پیمودن راه آسان می شود، راهی که اوپانشادها آن را باریکتر از لبه تیغ نامیدند. به منظور رشد معنوی باید از دنیای جنجال‌ها و هیجان‌ها کنار گرفت. هر روز باید مدتی حداقل یک ساعت را به سکوت گذراند. در آغاز سکوت کردن به مدت یک ساعت دشوار است. بنابراین بهتر است که با 15 دقیقه سکوت آغاز کرد و بعد این مدت را افزایش داد. اما چگونه باید سکوت کنید؟ در صورت امکان گوشه ای را در طبیعت انتخاب کنید که دور از صدای مردم و اتومبیل ها باشد. اما وقتی که چنین جایی را پیدا کردیم، ممکن است که هیاهوی جدیدی را بشنویم، زیرا که صدا دو نوع است: صداهای بیرونی و صداهای درونی. دور شدن و کنار گرفتن از صداهای بیرونی آسان است، اما خاموش کردن صداهای درونی بسیار دشوار است. این صداهای درونی از هیاهوی افکار و خواسته های مختلف و گاهی مغایر تشکیل شده است. گفتند که روزی واعظی به گرونانک گفت: تو که از یگانگی هندوها، مسلمانان، مسیحیها و زرتشتیها سخن میگویی و معتقدی که همه بندگان خدا برابرند و برای خدا عزیزند، با من بیا و به شیوه من عبادت کن. گرونانک پذیرفت و همراه او به عبادتگاهش رفت. واعظ شیوه عبادتش را به او آموخت و بعد شروع به عبادت کرد. او در میان عبادت متوجه شد که گرونانک ایستاده است و عبادت نمی کند. پس به او گفت: چرا مثل درخت بی حرکت ایستاده اید و مثل من عبادت نمی کنید؟ گرونانک جواب داد: برادرم، اگر تو فقط عبادت می کردی، من هم با تو عبادت می کردم. اما در حالی که لبهای تو کلام مقدس را تکرار می کند، ذهنت سرگردان است و به مادیانت فکر می کند که قرار است کره‌ای بزاید. تو می خواهی بدانی پوست آن چه رنگ است. دلت می خواهد که رنگش سفید باشد. بله، و این حکایت بسیاری از ما. ما سکوت می کنیم، لبهای ما دعا می کنند، اما ذهن ما به موضوعات مختلف می پردازد و پرسه می زند. هنگام سکوت، موضوعات و افکاری که طی ساعات معمول روز با آنها توجه می کنیم پیدا می شوند و مانند دسته پشه آرامش ما را برهم می زنند. هرچه بیشتر بکوشیم که آنها را کنار بگذاریم، بیشتر مقاومت می کنند. اما چه باید کرد؟ هیچ. فقط خاموش باشیم، تماشاچی ساکتی باشیم که صحنه‌های مختلف ذهن را تماشا می کند. درست مثل آن که در سالن تئاتر نشسته ایم. هنرپیشه‌ها روی صحنه می آیند و نقش‌هایشان را ایفا می کنند و بعد می روند. فقط نگاه کنید. به افکار بیشماری که از اعماق ذهن بیرون می آیند نگاه کنید. این افکار به شما تعلق ندارند. شما هیچ ارتباطی با آنها ندارید. آنها می آیند، بگذارید که بیایند. به زودی می گذرند و اتاق ذهنتان روشن و درخشان تر از قبل می شود. آنها آلودگی هایی هستند که طی سالهای گذشته در سلولهای ذهنتان انباشته شدند. اگر این آلودگی ها را بشویید، مسرور خواهید شد. بوی نامطبوعی که از این شستشو برمیخیزد نباید ما را دل زده کند. به مرور را با گذشت زمان، ذهن مانند برکه ها آرام و شفاف خواهد شد. چنین ذهنی منشأ سرور بی نهایت و آرامش خواهد شد. در اوپانیشادها آمده است: ذهن آدمی یگان عامل اسارت او و در این حال تنها ابزار رهایی او. برای سکوت کردن باید خاموش بودن را بیاموزیم، یعنی هیچ کاری انجام ندهیم. عارف انگلیسی میگوید: انسان هرچه بیشتر فعالیت کند بیشتر زنده است، و هرچه بیشتر زنده و فعال باشد، خدا در او کمتر فعال و زنده است. بنابراین برای خاموش بودن باید هنر جدا کردن خود از احوال متغیر ذهن و گریزهایش را که سریع‌تر از جت‌های جنگنده است بیاموزیم. این تمرین ساده در این مورد میتواند بسیار مؤثر باشد. ذهن را به صورت اتاق تجسم کنید. در این اتاق گوشه ای را انتخاب کنید و آن را
بروبید و پاک کنید، سپس در آن بنشینید و حرکات، جهش‌ها و پرش‌های ذهن را تماشا کنید. اگر بتوانید خودتان را از این افکار جدا کنید، در واقع ذهن را تحت تسلط خود درآورده‌اید و نفس را که بین شما و خدا می‌ایستد در هم شکسته‌اید. بعد به آگاهی تازه‌ای خواهید رسید که در میان کارها و وظایف روزانه قلبتان را بر خدا متمرکز نگه می‌دارد. تمرین دیگر، وقتی که در سکوت می نشینید، ذهنتان را به خدا تقدیم کنید. هر زمان که می بینید ذهنتان می گریزد، آن را به حضور خدا برگردانید. حتی اگر یک ساعت تمام و وقت فقط به برگرداندن ذهن به سوی خدا مشغول بوده باشید. تمرین مراقبتان موفق بوده است و این یک ساعت را بیهوده نگذرانده اید. به تدریج ذهن آرام خواهد شد و طعم شیرین سکوت را خواهید چشید. به منظور وارد شدن به سکوت باید نام خدا را تکرار کرد یا بر جنبه ای از واقعیت خدا یا واقعی از زندگی عابدان و عاشقان خدا تعمق کرد. خدا بی تردید فراتر از هر نامی است، اما قدیسان او را به نامهای بیشماری خوانده‌اند. نامی را که بر دلتان می نشیند انتخاب کنید و آن را تکرار کنید. نام را فقط با زبانتان تکرار نکنید، بلکه آن را با قلبتان تکرار کنید، با عشق و ستایش. در حالی که عشق در چشم دارید، آن را تا جایی تکرار کنید که خودتان را از یاد ببرید و حضور مقدس خدا را احساس کنید. گفتند که ابو سعید ابوالخیر در آغاز شاعری مشهور بود که اشعاری دنیایی می سرود. یک روز که به بیداری رسید، راه شهرت را ترک کرد و در پای استادی نشست. استادش به او گفت همه 120 هزار پیامبر خدا آمدند تا یک کلمه را اعلام کنند. آنها از مردم می‌خواستند نام الله را در دل بگویند و خودشان را وقف او کنند. آنان که با گوششان شنیدند از گوشی دیگر به در دادند، اما آنان که با قلبشان شنیدند آن را در روحشان حک کردند و خود با آن یکی شدند. آنها از ستم دنیا رها شدند و چنان در آن کلام غرق شدند که دیگر خود را نیافتند. به عقیده من نام خدا به دری بسته می ماند. اگر آن را باز می کردیم، ما نیز در حضور ابدی خدا راه می افتیم. راه باز کردن آن عشق است. می توان علاوه بر نام خدا بر برخی از مظاهر او تعمق کرد. بر شخصیت هایی چون عیسی مسیح، محمد صلی الله یا قدیسی که دوستش داریم. خداوند فاقد شکل، جسم و تشخص است، اما تجلی های بی نهایتش را به صورت شخصیت های الهی چون پیامبران، اولیا، قدیسان و عرفا به زمین فرستاده است تا بشر را هدایت کند. یکی از تجلی ها را برگزینید و بر آن تعمق کنید، اما توجه داشته باشید که نباید به آن تجلی وابسته شد. همه تجلی های خدا را در نهایت باید پشت سر گذاشت و به ذات بی شکل خدا رسید. مایستر اکهارت گفته است کسانی که خدا را فقط در یکی از مظاهرش ستایش می کنند، خدای نهفته در آن تجلی را از دست می دهند. پس بر تجلی که بر دلتان می نشیند تعمق کنید و از آن فرا روید تا به آن کس که فراسوی همه تجلی هاست برسید. بودا از 5 نوع مراقبه سخن گفته است. نخستین نوع آن مراقبه عشق است که در آن قلبن شادی همه موجودات از جمله دشمنانمان را می خواهیم. نوع دوم مراقبه شفقت است که در آن به همه موجودات غم زده و رنج دیده فکر می کنیم. اندوه و ناراحتی های آنها را تجسم می کنیم تا شفقت عمیق قلبی من را نسبت به آنها بیدار کنیم. مراقبه سوم مراقبه سرور است که در آن به سعادت دیگران و شاد شدن از شادی آنها فکر می کنیم. در مراقبه چهارم به عواقب رعایت نکردن اخلاق فکر می کنیم. در این مراقبه تشخیص می دهیم که لذت مادی چه گذراست و چه پیامدهای مهلکی دارد. در مراقبه پنجم که مراقبه آرامش است، از عشق و تنفر و ثروت و نیاز فرا می رویم و تقدیرمان را با آرامش نگاه می کنیم. در زندگی مراقبه را باید با کار آمیخت، زیرا نباید وظایف و تکالیف دنیایی من را ترک کنیم و فقط به مراقبه بپردازیم، بلکه باید در روز مدتی از دنیا کنار گیریم و خودمان را کاملا به خدا بدهیم. بعد از مراقبه باید به کار روزانه بازگردیم و انرژی آن را به کارهایمان ببریم. چنین کاری دنیا را متبرک خواهد کرد و با چنین کاری است که خدا خود در زمین حضور می‌یابد. کار این چنین پلیس میان بنده و خدا. پس با یک دست دامن خدا را میگیریم و با دست دیگر به کارهای روزمره مان میپردازیم. اما موضوع اینجاست که چگونه خدا را حتی در میان کارهای روزانه خود به یاد آوریم. 1.
گهگاه هر اندازه که می توانید در میان کارهای روزانه مکث کنید و قلبتان را چند لحظه به گفتگو با خدا بگمارید. با او چنان صحبت کنید که گویی با مادرتان یا دوست عزیز صحبت می کنید. کلماتتان نباید بسیار مؤدبانه یا نقل قول مکانیکی از متون مقدس باشد. آنچه به خدا می گویید باید به طور طبیعی خودانگیز از پاکی و سادگی قلبتان برخیزد. داداجی گفته است: خدایا قلبم تشنه نور و عشق توست. هر روز به افکار و آرزوهایم بیا، به رویاهایم، در خنده هایم و عشق هایم. از سر رحمتت در فراموشی هایم پدیدار شو، به عبادتم، به کار، زندگی و مرگم بیا، از سر لطف و عشق با من باش. در اوقات درد و ترس او را بخوانید، یاور بی پناهان. حتی زمانی که لغزیده اید و مرتکب گناه شده اید، باز دستهایتان را بکشایید و بگویید خدایا دستم را بگیر. وقتی که به وظایف روزمره‌تان می‌پردازید از خدا بخواهید که در کنارتان باشد تا هر کار کوچکی که انجام می‌دهید به ارتباطی با او تبدیل شود. او نیازی به کارهای ما ندارد، اما بسیار مشتاق همه کارهایی است که به عشق انجام می‌دهیم. 2. کاری نکنید که آرامش ذهن و قلبتان را برآشوبید. زندگی روزانه‌تان را چنان منظم کنید که آرامش درونتان را تقویت کند و آن را از میان نبرد. پس از افراد در کار بپرهیزید. هیچگاه شتاب نکنید. کارتان را آهسته و با ملایمت و محبت انجام دهید. ذهن و قلبتان را به پای خدا تقویم کنید. آنگاه روحتان قوی خواهد شد و تمام عالم به شما لبخند خواهد زد. 3. در میان کارهایتان حتی در نیایش دوباره و دوباره برای لحظه‌ای به درون قلبتان بروید. با خدا گفتگو کنید. با چشم دل به جمالش بنگرید. حضورش را حس کنید. این کار را طی روز وقتی که به اعماق روحتان می‌روید چند بار انجام دهید. هر آنچه را که دارید و هستید به او تقدیم کنید و عشق و رحمت ابدی او را شکر کنید. مطمئناً نمی‌توان در عرض یک روز، یک هفته یا یک ماه به این مرحله رسید، اما هیچ چیز برای کسی که با ایمان و خالص راه عمل را می‌پیماید غیر ممکن نیست. آیا خدا نگفته است با تلاش مداوم و ارادت قلبی می‌توانید به من برسید؟ پس راه عمل را بپیمایید. و چنانچه چینی‌ها گفتند، سفری هزار فرسنگ فقط با یک گام آغاز می‌شود. شاید که از هدف و مقصد دور باشیم، اما اگر فقط یک گام در مسیر درست برداریم پیش رفته ایم و برای هر گامی که برمی‌داریم تا به خدا برسیم او صدها گام به سوی ما برمی‌دارد. زیرا تصور می‌کنیم ما هستیم که او را می‌جوییم، در حالی که این اوست که در جستجوی ماست. چگونه پیش رویم؟ در اینجا راهنمودهایی ارائه می‌شود که مانند هر پیشنهاد دیگری لازم نیست فقط آنها را دنبال کنید. مراقبه تجربه ای بسیار شخصی است که عمیق‌ترین قسمت وجود هر کس به آن می‌پردازد. هر کس برای مراقبه شیوه‌ای دارد. کسی که به مراقبه می‌پردازد ظاهر عشق می‌شود. همیشه در حرکت است و مشتاق است تا بیشتر در عمق وجود خود فرو رود. تا جایی که در آن پرتو سفید و پارک غرق شود. در اینجا چند پیشنهاد توصیه می‌شود. 1. گوشه خلوت را انتخاب کنید تا بتوانید مدتی از روز را بدون مزاحمت دیگران در آنجا بگذرانید. این مکان باید از صدای تلفن دور و نیز کم نور باشد. 2. بهتر از صبح زود قبل از طلوع خورشید بیدار شوید. 3 ساعت قبل از طلوع خورشید برهمان مودرا نام دارد و برای مراقبه ایده‌آل است. در آن زمان جو زمین آرام و پاک است و بدن استراحت کرده است. ذهن هوشیار است اما فعال نیست. هنگام غروب آفتاب نیز زمان مناسبی می باشد، اما اگر به هر دلیل این ساعت برایتان مناسب نیستند، هر زمانی را که راحت هستید انتخاب کنید. 3. اگر در زمان مراقبه احساس خواب‌آلودگی می کنید، می توانید یک فنجان چای یا قهوه بنوشید و یا کمی راه بروید و نرمش سبکی انجام دهید. 4. بهتر است مراقبه را در یک زمان و مکان ثابت انجام داد. این کار باعث می شود وقتی که ساعت مراقبه می رسد شما به طور خودکار در حالت مراقبه. 5. مراقبه را باید حداقل 2 ساعت بعد از صرف غذا و نیز زمانی انجام داد که بدن چندان خسته نیست. 6. هنگام مراقبه بهتر است لباس‌های گشاد و راحت بپوشید. رعایت این موضوع سبب می شود که کاملا راحت باشید. لباس ها باید پاکیزه باشند و در صورت امکان لباس مخصوص مراقبه داشته باشید. 7. هیچ حالت نشستن خاصی برای مراقبه توصیه نمی شود. حالتی را انتخاب کنید که می توانید به مدت طولانی راحت و بدون تکان دادن بدن بنشینید. سپس روی کف اتاق بنشینید. بهتر است کف اتاق را با پتوی نازک پوشاند و چهار زانو یا روی صندلی نشست، به طوری که کف پاها روی زمین قرار بگیرد. فقط توجه داشته باشید که ستون فقرات باید صاف باشند تا پرانا یا انرژی حیاتی آزادانه در بدن حرکت کند. تقلا نکنید، راحت باشید، آسوده و هوشیار. 8. اگر هنگام مراقبه احساس درد یا خارش در هر قسمت از بدن کردید، آن قسمت را حرکت ندهید، بلکه در ذهن خود بگویید درد، 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 و آنگاه درد ناپدید خواهد شد و می توانید به مراقبه ادامه دهید. اما اگر درد غیر قابل تحمل بود، حالت نشستن را بدون خم کردن پشت عوض کنید. 9. بهتر است هنگام مراقبه لبخند بزنید. این کار ذهن شما را روشن و شاد می کند. 10. بیاسایید. چند نفس عمیق بکشید. نام خدا را چند بار طوری تکرار کنید که تنین آن را در ذهن خود بشنوید. ذهن را متوجه درون یا بالا کنید. ذهن را می توان متوجه سه نقطه کرد. قلب. منظور قلب فیزیکی نیست، بلکه قلب معنوی که در میان قفسه سینه به موازات قلب فیزیکی قرار گرفته است. 2. نقطه میان ابروها. 3. فراز سر. هر نقطه ای را که آگاهیتان راحت تر در آنجا مستقر می شود انتخاب کنید. 11. مجبور نیستید بر این نقاط تمرکز کنید، بلکه فقط متوجه این نقاط باشید و طی مدت مراقبه آگاهیتان را متوجه آن سازید و آنگاه مراقبه آغاز خواهد شد. در قسمت بعدی چند نوع مراقبه پیشنهاد شده است. شیوه های مراقبه بیشمار است، اما شما شیوه ای را انتخاب کنید که بر دلتان می نشیند. 12. وقتی که در آغاز سعی می کنید تمرکز کنید، افکارتان پراکنده می شود و ذهنتان به پرس زنی می پردازد. این امر طبیعی است. ذهن عادت به پرس زدن دارد. باید پرسه بزند و پراکنده باشد. ذهنتان به دفعات بیشماری پراکنده می شود. باید با انحراف های ذهن با مهربانی برخورد کنید. با خشم این پراکندگی ها را از ذهن نرانید. با آنها ملایم باشید. هر یک از این انحراف ها را عنوان گذاری کنید. مثلا گذشته، آینده، ارزشمند، بی ارزش، حسادت، غبطه، نفرت، خیره‌سری، میل، خودخواهی و غیره. وقتی که آنها را نامگذاری کنید از شما دور می شوند و شما را در آرامش رها می کنند. وقتی که ناپدید می شوند توجه شما به فرایند مراقبه باز خواهد گشت. 13. اگر ضمن مراقبه نور یا اشکال و تصاویر را ببینید، صداهایی را بشنوید و یا بوی خوشی را استشمام کنید، آنها را بدون وابستگی مشاهده کنید. احساس غرور نکنید و در عین حال آنها را نرانید. آنها عموماً علائم ظریف‌تر شدن حواس بینایی، شنوایی و بویایی هستند. برخی از مردم چنین تجربه هایی را دارند و بعضی دیگر نه. تجارب به تنهایی معنایی ندارند و اما آنچه حائز اهمیت است رسیدن به پاکی، آرامش، عشق، شفقت، شادی و متحول کردن زندگی فرد است. 14. بعد از مراقبه بلافاصله به سراغ کارهایتان نروید، بلکه برای چند دقیقه آرام بنشینید و به آرامی از عالم سکوت وارد دنیای فعالیت‌ها شوید. 15. باید روح مراقبه را با خود به دنیای روزمره هایتان ببرید. آرامش و پاکی که در مراقبه تجربه کرده اید باید در مراوده شما با دیگران منعکس شود. احساساتی چون نفرت، خشم، انزجار، بدخواهی، حرص، نخوت، خودپرستی، پستی، حسادت، آشفتگی و اضطراب را باید پشت سر گذاشت. و اما در فرایند مراقبه، 1. مانترا، کلمه یا هجای مقدس که برایتان نشانگر خدا، حقیقت یا عشق است انتخاب کنید. هرچه مانترا کوچکتر باشد بهتر است. مانترا را با آهنگ، عشق عمیق، اشتیاق قلبی و تا زمانی تکرار کنید که در ذهنتان ثبات یابد و در همه اوقات در متن آگاهیتان باشد، حتی زمانی که کار می‌کنید یا در خواب هستید. مانترا یا نام مقدسی را که بر دلتان می‌نشیند انتخاب کنید. خدا فراسوی هر نامی است، اما قدیسان او را به نام‌های بیشماری خواندند. همه نام‌ها شما را به آن بی‌نام یکتا رهنمون خواهند کرد. 2. بر شعر یا تصویری که شما را به یاد خدا می اندازد مراقبه کنید. در مراحل اولیه می توانید برعکس یکی از آبدان بزرگ تعمق کنید. آن را در مقابل چشمانتان قرار دهید. به عکس خیره شوید. این کار را بدون تقلا و با ملایمت انجام دهید. چشمتان را ببندید. تصویری مشابه آن عکس در صفحه ذهنتان خواهید دید که بعد از مدتی درنگ رنگ خواهد باخت و ناپدید خواهد شد. چشمها را باز کنید و دوباره به تصویر خیره شوید. این فرایند را چند بار تکرار کنید. مرحله ای خواهد رسید که قادر خواهید بود آن تصویر را هر جا که هست تجسم کنید. 3. شیوه های 1 و 2 را با هم ترکیب کنید. بر تصویر متمرکز شوید و در این حال نام خدا را تکرار کنید. خواهید دید که این تمرین بسیار ثمر بخش است. 4. بر واقعه ای از زندگی عابدان و اولیای خدا تعمق کنید. ذهنتان را به آن واقعه مشغول کنید. به خود بگویید کی همانند او خواهم شد. او بسیار مهربان، بخشاینده و شکیبا بود. با تمرکز بر چنین وقایعی در عمق بیشتری از وجود خود فرو خواهید رفت. 5. بر موضوعی لطیف، یک فکر، آرزو یا خصلتی مانند عشق، آرامش، تواضع، شفقت و ملایمت تمرکز کنید. 6. در آغاز مستقیماً بر خدا تمرکز نکنید، بلکه بر خدایی که در قلب استادی که خود عابد خداست و خدا را ستایش می کند مراقبه کنید. این فرد ممکن است که زنده یا در گذشته باشد، پیامبر و قدیس خدا باشد. در هر حال او را تجسم کنید که عمیقاً خدا را عبادت می کند. بر آن تصویر مراقبه کرد. 7. بر سخنان فردی بزرگ یا گفتاری از متون مقدس که بر دلتان می نشیند تعمق کنید. 8. بر تنفستان تمرکز کنید. هوا را احساس کنید که از سوراخ‌های بینیتان وارد می‌شوند. هوا را دنبال نکنید، بلکه فقط متوجه سوراخ‌های بینی باشید که هوا داخل آنها شده و از آنها خارج می‌شود. نفستان را کنترل نکنید. سعی نکنید که آن را عمیق کنید. این کار تمرین تنفسی نیست. مزاحم تنفستان نشوید. وقتی سعی می‌کنید که بر سوراخ بینیتان متمرکز شوید، ذهنتان بارها و بارها منحرف خواهد شد. در آن هنگام فقط باید با ملایمت ذهن را به تنفس بازگردانید. با افکار یا احساساتتان نجنگید. توجهتان را با ملایمت به تنفس برگردانید. تنفس آرامتر و آرامتر خواهد شد. آنقدر ملایم و آهسته که به سختی می توانید آن را تشخیص دهید. نباید عضلاتتان را سفت کنید. تلاش نکردن کلید موفقیت مراقبه است. وقتی که این نوع مراقبه را تمرین می‌کنید، به تدریج متوجه خواهید شد که تنفس بهترین دوستتان است. در مواجهه با هر نوع مشکلی این تمرین را انجام دهید و آنگاه آسوده خاطر خواهید شد و رهنمود و راهنمایی خواهید شد. 9. وقتی که می‌نشینید تا مراقبه کنید، توجهتان را به درون معطوف کنید. چرخه طبیعی تنفس را مشاهده کنید. هنگام دم به صدای یک قسمت از مانترا گوش دهید و در بازدم به قسمت دیگر آن. لازم نیست که مانترا را ذهناً تکرار کنید، بلکه به صدایی که در ذهنتان است گوش دهید. 10. نوعی از مراقبه که دارای 6 مرحله می باشد در اینجا ارائه می شود. هر مرحله حدوداً 2.5 دقیقه طول می کشد. نخست مرحله تنفس موزون است. آهسته، راحت، عمیق و یک نواخت هوا را فرو ببرید و بعد آهسته، راحت، یک نواخت و عمیق هوا را بیرون دهید. در عرض 2.5 دقیقه قادر خواهید بود 15 بار تنفس کنید. وقتی که تنفستان موزون می شود، تنش‌هایتان از بین می رود. اگر دوست دارید می توانید این کار را با تکرار نام خدا همراه کنید. دومین مرحله مشاهده بدون وابستگی. به عنوان تماشاچی حرکات ذهن را مشاهده کنید. درگیر ذهن نشوید. شما ذهن نیستید. ذهن هم مال شما نیست. شما یک شاهد خاموش هستید. بدون قضاوت مشاهده کنید. سومین مرحله آرامش است. شما صخره‌ای هستید میان دریا. امواج برمیخیزند و بر صخره میکوبند، اما بر صخره اثری ندارند. صخره آسیب ناپذیر، آرامش و خاموش است. چهارمین مرحله زمانی است که شما تشخیص میدهید که با همه موجودات، شرایط و مخلوقات یگانه هستید. شما از دیگران جدا نیستید و دیگران و شما هم قسمتی از آن کل هستید. در هستی هر انسان، پرنده، جانور، ماهیان و ماکیان، حشرات، گیاهان و درختان حضور دارید. به همه سرزمین ها و اجتماعات تعلق دارید. به همه نژاد ها و مذاهب. با جهان هستی یکی هستید. شما فقط در جسم فیزیکیتان حضور ندارید، بلکه در آنچه هست هستید. اگر جسمتان از میان برود، حیات شما ادامه خواهد یافت. در دانه شنها، در قطره های باران، در اشعه آفتاب خواهید بود. مرگ نمیتواند بر شما اثری بگذارد. شما جاودانه هستید. پنجمین مرحله مراقبه بر جاودانگی. وقتی با کل بشریت یکی هستید، حتی اگر یک نفر زنده بماند شما هم زنده خواهید بود. وقتی با همه موجودات زنده یکی هستید، حتی اگر فقط یک موجود زنده باشد شما هم زنده هستید. اگر با گیاهان و درختان یکی باشید، حتی اگر یک برگ باقی مانده باشد شما هم زنده هستید. بله، شما جاودان، ابدی و بی‌مرگ هستید. ششمین مرحله زمانی است که به همه موجودات آرامش، شادی و نیکخواهی ساطع می‌کنید. شما در همه هستید. بنابراین طبیعی است که آرامش و شادی و نیکخواهی را به همه منتشر کنید. برای همه کسانی که در شمال، جنوب، مشرق و مغرب شما ساکنند، از شما دورند یا در کنار شما زندگی می‌کنند، غنی یا فقیرند، بی‌سواد یا باسوادند، به دنیا آمدند یا هنوز زاده نشدند، آرزوی شادی کنید. برای کسانی که شما را دوست دارند یا به دلیلی نمیتوانند شما را دوست داشته باشند، همه کسانی که از شما خوب میگویند و یا به دلایلی از شما بد میگویند، شادی آرزو کنید. فقط زمانی که آنها شاد باشند شما هم میتوانید شاد باشید. آرزو کنید که همه آنها از بیماری و جهل و اندوه رها باشند. بعد از انجام این مراقبه احساس سرور خواهید کرد. در عرض چند ماه تمرین مداوم و منظم به مرحله‌ای خواهید رسید که سرشار از شادی و شفقتی خواهید شد که شرف تمرکز نام دارد. کسانی که یک بار طعم آن را چشیدن هرگز آن را فراموش نمی کنند و پیوسته به جستجوی آن هستند. امروز افراد زیادی به مراقبه روی می آورند تا فشارها و تنشهایشان را کاهش دهند، آگاهیشان افزایش یابد و سلامتشان را بهبود بخشند. آنها به نتایجی که می خواهند دست خواهند یافت. اما نباید فراموش کرد که هدف مراقبه خداست. هدف مراقبه باید جدا کردن قلب از هر آنچه که غیر خداست باشد و بنابراین هدف آن باید یافتن ارتباط با خدا باشد. پس در میان کارهای روزانه لحظه مکث کنید و بگویید: خدایا، به تو عشق می‌ورزم. می‌خواهم بیشتر و بیشتر به تو عشق بورزم. می‌خواهم بیش از هر چیز دیگری در این دنیا به تو عشق بورزم. مرا عشق پاک و ارادت به درگاهت اعطا کن تا این دنیای افسونگر مرا به سرگردانی نکشد. خدایا، مرا متبرک گردان تا وسیله برای التیام بخشیدن به این دنیای رنج و درد باشم. آنجا که عشق باشد، مراقبه آسان و طبیعی می شود. مراقبه با آسودن آغاز می شود. اکثر اوقات بدون آنکه بدانیم تحت فشار هستیم، حتی زمانی که می خوابیم. بدن و ذهن ما استراحت نمی کنند. ما فشارهای روز را با خود هم می کنیم و بنابراین نمی توانیم خوابی عمیق داشته باشیم. صبح روز بعد با احساس خستگی بیدار می شویم. احساس تراوت و نیرومندی نمی کنیم تا کارهای ما را انجام دهیم. این موضوع هر روز ادامه دارد و تنش‌ها هم هر روز افزایش می یابند و عاقبت به شکل بیماری فیزیکی پدیدار می شود. بسیاری از بیماری‌های امروز مانند حمله‌های قلبی، فشار خون و ناراحتی‌های روحی، میگرن و آسم ناشی از افزایش تنش‌ها هستند. درست گفتند که انسان در اثر بیماری نمی‌میرد، بلکه از فشارهای درونی است که تحلیل می‌رود. تقاضا برای داروهای آرامبخش افزایش یافته است، اما آنچه امروز ما بدان نیازمندیم روزی دوبار آسودن است. شیوه‌های متعددی برای آسودن وجود دارد. در اینجا یکی از این شیوه‌ها را مطرح می‌کنم. یا در حالتی راحت بنشینید و یا روی صندلی در حالی که کف پایتان روی زمین قرار دارد بنشینید. چند نفس عمیق بکشید. هوا را آهسته بیرون دهید و به راحتی و با ملایمت هوا را از ریه ها خارج کنید. دو، خودتان را در حضور پرمهر خدا احساس کنید. در پای او نشسته اید و حضورش را کاملا حس می کنید. به خود بگویید: در اینجا است که آسایش حقیقی وجود دارد. در حضور تو ترس ها، نومیدی ها، نگرانی ها، استراب ها، افسردگی ها، تنش ها و تقلا ها ناپدید می شوند. من آسودم، آسوده، آسوده. سه، ذهن‌هایتان را متوجه عضلات دور چشم ها کنید. بیاسایید، بیاسایید. چشم هایتان را باز کنید. تصور کنید که پلک هایتان بسیار سنگین می شوند. بگذارید به خودی خود بیفتند. سه بار آنها را باز کنید و ببندید. چهار، ذهنتان را متوجه عضلات دور دهانتان کنید. بیاسایید، بیاسایید. پنج، عضلات صورتتان را استراحت دهید. بگذارید که صورتتان استراحت کند. شش، همین کار را با عضلات بدن شامل گردن، شانه راست، آرنج، ساعد، مچ دست، دست، انگشت‌ها، شانه چپ، آرنج، ساعد، مچ دست، دست، انگشت‌ها، پشت، سینه، شکم، نشیمنگاه، ران‌ها، پشت ماهیچه پا، پاشنه‌ها، پاها و پنجه‌ها انجام دهید. پنجه‌ها را به طرف پایین بکشید و استراحت کنید.
7 نفس عمیقی بکشید و بدنتان را کشش دهید. استراحت کنید و نفس را بیرون دهید. این کار را 3 بار انجام دهید. شما آرام، آسوده و خاموش هستید. در حضور خدا هستید و آسوده اید. 8 وزنتان کاهش می‌یابد. سبک می‌شوید و به طرف بالا می‌روید. مانند ابرها شناور می‌شوید. آرام، آسوده و خاموش. 9 در حضور خدا هستید. این دعای ساده را به خدا تقدیم کنید. تو کنارم هستی ای حضور تابناک و من آسودم، آرامم و خاموش. کنیم. 1 به پشت روی کف اتاق دراز بکشید.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org